car.com مراجعه نمایید.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
KSWB FM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوب هست؟ خیلی خیلی ممنونم و خوشحالم که میتونم باهاتون حرف بزنم و از همکاراتون که این شرایط رو به وجود آوردن یه دنیا ممنونم.
خواهش میکنم.
من برای یه رابطه‌ای که توشم زنگ زدم خدمتتون و اگه آخرش وقت بشه در مورد این مسئله کاری و اینکه واردش بشم میگم باهاتون یه مشورتی بکنم.
بفرمایید.
من بچه دوم یه خانواده هستم. از اولش اگه بخوام بگم یه خانواده 4 نفرم، یه خواهر دارم که 5 سال نیمتن بزرگتره. اگه زمینای ژنتیکی تا جایی که من میدونم مادر بزرگ و خاله و خواهرم، یعنی همه اینا ورثات داشتن. اضطراب توی خانوادهمون خیلی همگانی، یعنی هم از طرف مادری هم از طرف پدری کاملا معلومه و خشم و عصبانیت و اینا زیادیش میشه دید، مخصوصا از طرف مادر و مشکلاتی که هنوز و هنوزم هست. تو به دنیا اومدن من یه خورده دیر به دنیا اومدم، بند نافم دور گردنم پیچیده بود، ADHD درمان نشده تا 21 سالگی داشتم. از لحاظ شخصیتی یه پسر کاملا مخالف بودم، یعنی هر چیزی و هر دلیلی بود مخصوصا اگه از طرف مادر باشه باش مخالفت خیلی زیاد میکرد، من کلا نمیخواستم یه همچین چیزی بود دیگه.
الان چند سالتون عزیز؟
الان 22 سالم.
و چی خوندید؟ چه میخونید؟
خب الان من چون خواستم اینو بهتون بگم که چیه چون یه دور کامل بگم، چون من سمیناتون مثلا اونی که در مورد رابطه تو بالای 15 بار گوش دادم گفتم اینا رو یه توضیح بهتون بدم که شاید دقیق تر بشه چیز کرد. وقتی به دنیا آدم مشکل معده داشتم، بخاطرم زیاد تقرد میشدم، وابستگی خیلی زیادی به مادر که منحت مثلا مامان میرفت همون پشت در گریه میکردم و اینکه مامان نیست رو گم شد و از این داستانه اینجوری. تا جایی که یادمه در حداقل سنیم 6 سالگیم بود که من تمایل به نبودن و خودکشی داشتم و قشنگ اون دوران یادمه و این حالت تا نزدیکای 20 سالگی من بود و اصلی ترین دلیلش هم این بود که من که آدم خوبی نیستم، مادر پدرم هم که منو نمیخوان و خب چه بهتر که نباشم این که از این خونه برم و مثلا حتی تو سن مثلا شاید 10 سالگی و اینام فکر این که مثلا من یه خورده بزرگتر بشم و بتونم از این خونه برم و مثلا دو کار بکنم و 10 سال بعد مثلا من دینام اینا رو کلا داشتم تو این مدت. تو دوران نوجوانی من یه خورده گرایشای به فیزیک و اینا داشتم، درسم ضعیف بود و هرچی میگذشت ضعیف‌تر میشد، املام خیلی بد بود و یه سر درگیری مذهبی و ذهنیتی و اینجوری داشتم. گذشت تا حلوش یکی 18 سالگی که کنکور دادم، یه سال پشت کنکور دیدم و اونجا بود که من با شما آشنا شدم، که این آشنا هم حالا از طریقایی بود و اونجا بود که من ADHD رو متوجه شدم، درمون نشدنش و عواقبی که داره و چیزهای دیگه که حالا خودتون میفرمایید. پارسال بود، شهریور پارسال بود که ADHD رو شروع کردم درمانش، یعنی دوره نو فیدبک رو رفتم که تا شهریور امسالم طول کشید. تو همون سال هم داشتم کنکور میدادم، کنکور جدید میدادم، چون من اینو بگم من رفتم دانشگاه، بعد حروش سفرم توی دانشگاه خوندم، توی همین بازه دانشگاه و کنکوری که داشتم بودم با شما آشنا شدم، پشت سر اون هرچی تراپی هایی که رفتم علاقه‌مندی به روانشناسی و تو همون سال یعنی پارسالی که داشتم درمان ADHD انجام میدادم کنکورم دادم و الان دارم رشته روانشناسی میکنم تو سن 22 سالگی، یعنی تو چند وقت دیگه میشه 22 سال. خب این چیزه که آزمون MMPI هم که دادم که مال همین چند وقت پیش بود، یه وسواس فکری عملی رویایی بودن توی مراحل سخت پس کشیدن و یه چیزی که من خیلی متوجه نشدم به نظرم عجیب بود، این که از دخترایی که خیلی دختر بودن خوشم نمیاد.
دختر چی هستن؟
از دخترهایی که یه خورده پسرام چیزی که تراپی من خوند برام، من خیلی متوجه نشم، گفت دخترهایی که یه خورده حالت پسرونه تر دارن تو بیشتر دوست داری و اونایی که خیلی حالت دخترونه دارن هم زده میشه ازشون، ولی یه خورده برام عجیب بود، اصلا نفهمیدم یعنی چی.
نه اون که معناش، اگر البته من نمیدونم همچی چیزی در اومده، معناش این است که یه دختری که مقدار ویژگی‌های پسرونه داشته باشه، مقدار مستقل باشه، آزاد باشه، یا نوع رفتار و برخوردش خیلی آنگونه که برخی از دخترها هستن مثلا در وابستگی و انتظار نباشه، ولی اون چیز مهم نیست. خب
خب من حالا الان توی یه رابطه هستم که 3 ماه نمیشه که اتفاق افتاده و حالا چون که توی رابطه قبلی من الان که بهش نگاه میکنم خیلی خودم روشم گول میزدم و یه سر چیزها رو پاسیون میگرستم، با این که حتی اون زمان من بالای 15 بار سمینار ازدواج و عشق و اینهای شما رو شنیده بودم، دختر همین زنگ زدم با این که مشورتی بکنم در این باره.
اوکی ازدواج
من با
دختر خانم چند سالشه؟
دختره 2 سال از من کوچیکتره، یعنی 20 سالشه. دختر اول خانواده 2 نفره است، یه خواهر داره که 8 سال ازش کوچیکتره. فقط چیزی که من توی رابطه خیلی مهمه برام اینه که اونا چجوری ارزیابی میکنن و از همه مهمتر در مورد مسئله تعهد اون آدمو چجوری میبینید، و این یعنی اصلی ترین دلیلیه که زنگ زدم باهات.
اوکی چه خبر عزیز؟
چیزایی که میتونم بگم ازش خوشم میاد و اولین چیزی بگم، طبق این شناختی که من توی این مدت داشتم، اون چیزی که تاثیر دوربرم خیلی زیاد نیست، اون چیزی که شما بهش مثلا آزادی و آزادگی ها میگید، اون رو توی نگاهش و دیدی که نسبت به مردم داره قشنگ اون رو، یعنی چیزی بود که دیدم، حالا نمیدونم چقدر درسته و چقدر خودم گول زدم، آدم توانایی دیدمش، چون هم رشته خودم یعنی هم کلاسیم و دستم نسبتا خوبه، یعنی آدم پیگیره چیزیه، ولی از این بچه درسونه که فقط درس میکننم نیست، این چیزی بود که من برام خیلی مهم بود. طبقه چیزی که شما توی سمیناراتون میگید در مورد گل بودن و بل بودن، این آدم مطمئنن گل نیست، ولی حالا اینکه این بلبلیه که میمونه یا بلبلیه که میره حالا با بعضی هم میپره، موضوع اصلیه که من زنگ زدم خدمت شما. چیزی که خیلی 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 منو تو این رابطه در واقع جذب کرد، در واقع چیزی بود که تو رابطه قبلی نبود و شاید به خاطر اون خیلی خود جذب شدم به این ماجرا، نوع نگاهمون به دنیا بود، یعنی همون چیزی که تو سمینارات جهان بینی و نظر باور و سطح دانش و مسئله عقل و اینایی که میگید، اینامون خیلی به هم میخوند، یعنی یک یادت رو یعنی میخونه توی دیدش که میبینم اون نظام استدلالی که شما ازش میگید و کاملا معلومه، علاقه خیلی زیادی که مثلا به سیاست و جامعه شناسی و اینجور چیزهای روانشناسی و اینا داره، مثلا آشنایی جفتمون بر دلیل که جفت اومدیم روانشناسی آشناییمون با شما بود، یه سری توانایی از بچگیش میبینم، مثلا چیزی که مثلا شما خیلی براتون مهمه، مثلا میگفتید امروز ورزش مثلا دانه که کاراته داره یا اینجور چیزا، حالا این چیزی که میتونم بگم. و حالا از لحاظ لوندی هم و اون در واقع بگم منظورم از لحاظ سکشوال نیست، به جز اون خوش آمدن و اون حالت ها و اون رفتار هایی که داره رو خیلی میپسندم، و چیزی که میبینم اینه که مثلا برخلاف چیزی که من میتونم بگم تنها چیزی که تو کل این روابط و سالها و حتی توی بقیه دیدم و تو رابطه های بقیه هم ندیدم، کسی که حتی اگه بگم بعد خیلی مثلا چون من 10 سال دیگه اون چالشه و اون چیزی که همچنان بتونید مثلا یه کتاب در مورد ارسطو و کانت میخونید و همچنان با هم تحلیل کنید بحث کنید و اون چالشه به جز زندگی عادی و چیزی روتین رو همچنان میتونیم داشته باشیم و اون ارتباطه رو میبینم و این اصلی ترین دلیلی بود که اصلا من این رابطه تو یه جورایی توش گور گرفتم. الو
من ترم میشنم عزیز. من البته یه جوری دنبال آهنگم بودم، اما میدونی آهنگ من در این گونه موارد چیه دیگه؟ نه اون آهنگ بادا بادا مبارک باداست، برای که اینقدر که تو تعریف کردی ما دیگه منتظر چی هستیم عزیز؟ گوشی رو قطع کن برو دنبال عشقت دیگه.
خب آخه یه مشکلای الان به وجود اومده، یعنی الان من این دل خوش اومدناش بود خوبیا بود، حالا بعدی حالا نمیدونم بعدیا من معضلات الان بگم یا اول دلایلی که اون از من خوشش اومده ای که فکر میکنم.
نه اون که فقط باید چشماشو بسته باشه عقلشون پریده باشه از تو خوشش اومده، اونو ولش کن بیا به من بگو ببینم ای با ایرادتون چی عزیز.
ای با ایراد یعنی اون چیزایی که من توش دیدم حرمت نفس به نظرم یه جورایی نداره و اگر نمیتونم بگم وابسته هست یا نیست، من در حد سطحی نیستم که بتونم اینو تعیین بکنم، ولی مطمئنم که اون همبستگی که شما ازش میگید حسن نداره. توی یه بازه از زندگیشون تنگ دستی داشتن، یه موضوع حسادت که حالا چند بار چند خودم زنگ زد و زن و شما در موردش حرف میزدید داره، یعنی این حالتی که مثلا ما اون زمانی که خیلی با هم خوب و خوش بودیم اگه مثلا من با یکی دیگه میگفتم و میخندیدم خیلی حس خوبی نداشت و اون حس خوب تا جایی که من فهمیدم در این حده که مثلا ممکن از اون دختر من حال خوشم بیاد بعد بخوام باهاش باشم بعد اینو ول کنم بعد برم با اون و خب اگه اون حرمت نفسم نداره خب من
نه البته خب اون رو اونجوری فکر نمیکنه، ولی اگر کاری که تو میکردی او میکرد تو باش راحت بودی؟
کاملا، چون ما الان یه چیز دو طرفه است، یعنی مثلا یک خنده معمولی که مثلا در یه موضوعی مثلا من یه تیکه اومدم یکی ترسید همه خندیدن خب در چون که اکثریت مطلق یعنی بالای 80% کلاس ما دخترن، یعنی یک چیز کاملا معمولی بود یا رابطه های معمولی یا حتی اکیپی که ما داریم مثلا من اون جز به یکی از دختر پسرهای این اکیپیم، چندین نفر دیگه هم هستن و من واقعا اصلا مشکل با این چیزا ندارم.
ای فراموش نشدنی. برای تهیه بلیط با تلفن 818-292-2138 و یا سایت ticketmaster.com و یا فروشگاه‌های معتبر ایرانی تماس بگیرید. آوایی برای تمام فصول. مرتیک شنبه 31 ژانویه 2015 در سوان تیتر بیورلی هیلز. برای تهیه بلیط با تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع آسان بدون دردسر با هزینه کم فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای فلاح.
سلام عزیز جان.
مشکلات دیگه هم که بود، یکی از ایرادایی که میبینم اینه که خیلی ظاهرش براش مهمه، به نظر من یه خورده زیاد از حده. خب و حتی مثلا از اون برم از منم مثلا یکی از دلایلی که خوشش اومده بود این بود که میدونست من مثلا کسی نیستم که اگه یکی دیگر رو ببینم و خوشگل‌تر بود برم با یکی دیگه. خب و این مثلا چیزی بود که از من خوشش اومده بود و مثلا داشت میگفت من و مثلا توی روابط قبلیش نمیدید، ولی من اینو به عنوان چیز بدیهی میدیدم و میگم که خب اگه یکی اینجوری نیست و اینو تو رابطه نمیدید اصلا برای چی رابطه رو مثلا 2 ماه یا 6 ماه یا 1 سال ادامه دادید؟
نه من البته تا به حال مشکلی ندیدم. ببین عزیز، حساسیتی که تو در این نشون میده درباره ویژگی روانیشون به دو دلیل.
برای اینه که الان رفته، یعنی هولوشی شاید بگم 5 6 روز پیش با دو سال پیشش دیت کرده. دختر همین من مشکل دارم. دخترم تا اینجا اومده، من یه مورد دیگه رو بگم تا برسیم به این موردی که اصل مشکل منه. یه چیز دیگه هم که دیدم، من چیزی که خودم مثلا نمره هم سر و چیزی که میخوام، یه کسیه که یک آدم یه جور ثابت قدمی که توی بالا پایین‌های زندگی، مشکلات زندگی، سختی که حالا هر چی میتونه باشه کنار هم باشه و زندگی رو با هم بسازن. خب ولی این طبق چیزی که خودش میگه همچین آدم ثابت قدمی نیست و در ازاش ولی یک مرد قوی میخواد، چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ توانایی و شخصیتی. خب چند یه بار داشتیم حرف زدیم، گفت من اینجوری نیستم ولی خیلی دوست دارم باشم. یه بار دیگه هم گفت خب من اینجوری بزرگ نشدم. من گفتم خب بزرگ نشدی که نشدی، مشکلت یعنی باید اینو حل، این چیزیه که اگه میخوای با هم باشیم باید حل بشه. خب چیزی که من الان توش میبینم، مثلا خیلی دوست داره یک پسر پولداری داشته باشه، یکی کسی که مثلا 200 میلیون ماشینش باشه یا 100 میلیون ماشینش باشه، ولی چیزی که میبینم اینو به خاطر این نمیخواد که مثلا تلکابینش باشه یا به عنوان وسیله باشه استفاده بکنه. و توی این مدتی که بودیم از لحاظ آویزونی و از لحاظ مالی همچین چیزی رو ندیدم. چیزی که میبینم اینه که این که مثلا همچین کتری باشه یه احساس قدرتی بهش میده و شاید اون حرمت نفسش جبران میشه که من با همچین آدمی هم که این توانایی رو داره. و من میگم خب اگه یه آدم توانایی دار میخواد، خود اون دخترم باید یه آدم با توانایی باشه که حالا اون پسر توانا اونو انتخاب بکنه تا اینکه ما
نه ببینید عزیز نه بیاد بحث رو درباره این که به این نتیجه برسیم که درست و غلط موضوع چی نباشیم، راجع به ایشون صحبت کنیم. بنابراین نه این سوال رو جواب بدید، چون بعدن اتفاقا اشاره هم کردی. آیا فکر باید اگر ایشون سر راهش الان یک کسی پیدا بشه که اون چیزهایی که شما فکر میکنید اگر باشه ایشون رو بسیار جذب میکنه و خوشش میاد، فکر کنید شما رو راها میکنه میره سراغ اون یا نه؟ این پرسشه.
ببینید دقیقاً اتفاقی که الان افتاده اینه که بعد اون گل گرفتن و اون اوج هیجانات و چیزی که مثلا در واقع طبق ممنوع شما عشق نیست، ولی خب هیجانات زیادی که بود، ما هولوش یک هفته دو هفته پیش شاید یا دو هفته پیش این رابطمون سرد شد و خیلی سرد شد و خوره شل شد. خب توی اون رابطه که شل شده بود، بحثی که ما داشتیم کردیم، یعنی هر چی داشتیم می‌زدیم، ما گفتم خب باشه، خب یعنی یه جورایی رابطه رو تموم کنیم یا یه جورایی پازش کنیم، یه خورده بگذره، اگه تصمیم خواستی بگیری یا من خواستی من اینجا هستم. که توی اونجا گفت که نه من نمیخوام رابطه تموم بشه و اگه که اینجوری بخوایم تموم کنیم، اگه برای هم خوب باشیم این میشه که همه چیز خراب میشه. یعنی این برداشتی که من کردم اینه که رابطه تموم نشه، بعد منم یه جورایی گفتم که تموم، یعنی اگه میخوای بری یا خوشت میاد برو، اگه خواستی هم خب ما اینجا هستیم. این اتفاق افتاد. یه چیزی خودش یک هفته بعدش شاید کمتر من متوجه شدم و فهمیدم که این دختر با دوست پسرش شاید دو سال پیشش دیت کرده و خب من خیلی از این داستان عصبی.
یعنی چی دیت کرده؟ چه کرده؟
یعنی پسر اومده دنبالش، رفتن بیرون و حالوشه یه روپی با هم بیرون بودن و یه هفته است که یه اسمس بازی های با هم دارن، نه خیلی زیاد و خیلی خاص ولی حتی در حد رسمی، یعنی ارتباطی بین اون و دوست پسر قبلش به وجود اومده.
اون میدونه شما میدونی؟
بله بله میدونه.
از کجا؟ کی بهش گفتید؟ ولی همچنان
همون روزی که اون اتفاق افتاد من فهمیدم.
خب نفهمیدید بهش گفتید بعد همچنان با هم پیام رد و بدل میکنن؟
همین این اتفاق افتاد که من بهش گفتم. چیزی که دقیقاً به من گفته اسمسش اینه که من با یکی بودم، امروز اومد دنبالم و دوباره داره بهم اسمس میده. اونی نیست که من میخوام، اما نمیدونم چجوری بهش بگم نمیخوام. خیلی گیجم و نمیدونم یه داستانی پیش اومده، خیلی گیری کردم کلان اینا. و چیزی که داشت میگفت اگرم به تو میگم نمیخوام باهات باشم، به خاطر اینه که تو میخوای من قاطع باشم و من قاطع نیستم، یعنی قاطع در رابطه نیستم. من چیزی که من تو اون مدت توی رابطه فکر کردم اینه که چیزی که مثلا شما توی حالا مراحلی که میگید بعد یه مدت آدم رو جدا میشن و حالا بعدش تصمیم بگیریم چی شده، ولی این که رفته با دوست پسرش دیت کرده بعد یه رابطه اونم بعد یک هفته بعدش، خب به نظر من وو داره و مورد داره و خب اینم از آدم ها از لحاظ تعهد چجوری میبینید، ولی این رابطه هم چیز خیلی خاصی یا زیادی نبوده، بیشتر یه گفتگوی رسمی بوده و اینکه پسره میخواد رابطه رو برگردونه و اون نمیخواد. ولی خب حتی من اینه که اگر من یک آدم رو نمیخوام خب اصلا چرا باید بهش برم بیرون؟ میشه بلک لیست داره میذارمش به بلک لیست، جدای از این که اصلا من وجود دارم یا نه، یعنی اصلا ایجاد رابطه با یک آدمی که من بهش تمایل ندارم.
حالا صبر کن عزیز، اولا شما میدونید اینا قبلا چه مدتی با هم بودن؟
اینا 2 سال پیش توی بازه 2 ماهه یا 3 ماهه با هم بودن، طبق حرفای خودش 2 ماهه تا 3 ماهه با هم بودن که تو اون بازه این دختر خیلی ازش خوشش نمیومده و سر بوده و پسره به خاطر سر بودن و جواب ندادن و اسمس نزدن و چیز شده عصبی شده اومده بیرون و الان هم که اینجور شده میگه که من از دوستم پرسیدم، دوستم گفت برو، منم رفتم. من میگم خب دوست گفت که گفت.
نه سوال من اینه که چقدر هم از در فیزیکی یا جسمی نزدیک شده
الان یا اون موقع؟
اون موقع
طبق چیزی که خودش میگه اینه که رابطه جنسی نداشته تا حالا، ولی خب از لحاظ این که چقدر از تاچ و لمس نزدیک شدن اطلاعی نه، ولی فکر نمی کنم خیلی هم چیز زیادی.
حالا اون اصلا حالا الان خودش میگه میخواد با این موضوع چه کنه یا میگه کجا ایستاد؟
خب از اون موقع به بعد که دعوامون شد و یه بحث چیزی بود دیگه ما چندان ارتباطی نداریم. فقط یک روز ما حرف زدیم ولی نورت من خیلی عصبی بودم و حرف اون این بود که من الان با تو نیستم و چون که با تو نیستم نه به تو خیانت کردم و الان با اون بودنم چون با تو نیستم به اون خیانت نکردم و من موندم که یک هفته بعد یه رابطه آخه این چجوری میشه؟
نه اگر این هست ما مسئله داریم.
خب همین و البته همچنان هم مثلا از من خوشش میاد، همچنان هم مثلا من توی اون بحثی که اون موقع داشتیم کردیم گفتم که اگه اشتباه نکنم شما که مرحله 8 به 9 بود که گفتید این سقوط رو داریم و اونجا گفتید که یکی از خطرناکترین کارها اینه که آدم از این رابطه بیاد بیرون و بره سراغ یه رابطه دیگه. خب و اینه که گفتید من اینه که بهش گفتم خیلی استقبال کرد که کدوم سمینارتونه، گفتم که سمیناراتون رو بهشون داده بودم گوش داده بود. آخرین دیدار این آخر امتحانی که داشتیم و من دیدمش کتاب هنر عشق ورزیدن الکترام هم بهش دادم، یه چاپ قدیمش هم دادم که کامل باشه و چیزی هم که من خودم توی شخصیتش میبینم و حتی خودش هم گفته یک توهم عجیبی نسبت به عشق داره، یعنی اون عشقایی که تو فیلم ها هست که همیشه و همه چیز رو خیلی طرف رو میخواد و اونجوری فکرش رو گرفته دنباله همچین چیزیه و همچین تصوری نسبت به عشق داره. حالا من میخوام ببینم این آدم آیا مشکل داره نداره؟
نمیدونم ولی به نظرم میاد یه مقدار مسائلی هست از توی جامعه مانند ایران با حساسیت هایی که در این زمینه هست، رفتن او اونم با کسی که قبلا بوده و به هر حال با هم نساختن، اونم در شرایطی که در ارتباط با تو یه رابطه ای رو داره سامان میده و میسازه کار درستی نبوده، چراییش هم درست نیست، اما استدلالش بیشتر آزاردهنده است که چون ما با هم نبودیم بنابراین من آزاد بودم که در این باره احتمالاً جواب پیام او رو بدم یا او رو ببینم، من باش اصلا راحت نیستم. یعنی اینو بازی ها جز وقتی خیلی کودکانه باشه و آدم بعدش بفهمه خیلی خیلی اشتباه کرده و در جهت نوعی توجیه و توضیح بی خودیش نباشه رو شاید بشه فهمید، ولی وقتی سر اون فکر یه مقدار میاد و میسته و من با تو نبودم با اون نبودم و پس در تعریف خیانت نمی گنجه، نه من خیلی باش راحت نیستم.
بعد چیز دیگه ای هم که من میدونم اینه که یعنی طبق چیزی هم که گفته خیلی آدمه که یه جورایی که حتما انگار باید آدم توی یه رابطه باشه، یعنی مثلا حتی اون رابطه پوشش نمه کاری من یه آدمی رو نمیخوام، خب من اینو نمیخوام دیگه، خب با هیچ کس نیستم مثلا 3 ماه 6 ماه 1 سال، خب یعنی انگار یه جورایی باید توی رابطه باشه، چون مثلا روابط قبلش هم که میدونم یه رابطه بود که مثلا بیشتر رابطهش بود 2 سال طول کشید با پسره بود، پسره خوشش نمیاد ازش، بعد یه مدت این دختر مثلا یه کاری کرد پسره از این خوشش اومد و حالا که مثلا 1 سال حتی شاید طول کشید و این پسر خیلی معجوز روب شده بود، حالا این دختر دیگه نه حتی میخواست بیاد خواستگاری و برای ازدواج، حالا دیگه نه دختر میگفت من بهش احساسی نداشتم و رابطه رو تموم کرد. یا مثلا میتونم اگه اشتباه نکنم با یکی از معلمای شیمیشون بوده که مثلا حد اسم
الو، ما این مشکل رو برخی از اوقات از تلفن‌های ایران داریم، برای امروز صبح هم داشتیم، یه مرتبه قطع میشه بدون اینکه خطشون قطع شده باشه یا حداقل من الان همچنان میبینم خطشون آنه. الو. خب متاسفانه قطع شدن. ببین عزیز اگر صحبت منو میشنوی، اولا سن ایشون و سن شما هر دو سنی نیست که با وجودی که یه آگاهی و یه آمادگی دارید بخواید موضوع رو خیلی جدی بگیرید و به نظر من یه مقداری اصلا قراره تو این سن هم شما هم او به خودتون فرصتی بدید و به همین جاست که اینقدر جدی نگاه کردنش میتونه مسئله آفرین باشه. دومی که اگر به هر حال به هم علاقه مندید، با توجه به شرایط و ویژگی های روانی و انتظاری که در محیط اجتماعی هست قرار نیست با کس دیگه، مخصوصا اگر با اون آدم سابقه ای دارید. نمیخوام بگم اگر پسرید با دختر، دخترید با پسر، حتی تو اون محیط، ولی اینکه با یک کسی قبلا دوست بودید و مثلا یه مقدار فیزیکی یا احساسی نزدیک شدید، دیگه جایی برای برگشت و بازگشت نیست، اونم در یه فرصت کوتاهی، اونم زمانی که رابطه این طرف قطعی نشد. بنابراین به نظر من هنوز اون ثبات و قراری که باید وجود داشته باشه در اون دختر خانم نیست. شما با وجودی که پسری هنوز بیشتر میشه روتون به هر حال اتکا کرد. این است که من خوشحال از آنچه که شنیدم نیستم. اگر بتونید یه مقداری مواظب یه اصولی باشید، اگر هر دو همکاری کنید، اگر دیگه به هیچ شکل و فرمی نه تنها موضوع تکرار نشه، واقعا ایشون هم مطمئن باشه که به ذهنش هم نمیاد، به دنبال استدلال ها یا دلیل تراشی های از اون قبیل هم نباشه، خب میشه امیدی داشت به این که شاید اوضاع به هر حال به گونه ای دیگه بچرخه. ولی اگر قرار باشه بازی در این حد باشه، یا ناشی از جوونی و ندانم کاریتونه و به همین دلیلی که اصلا نباید درگیر رابطه جدی شد، و یا اینکه واقعا ویژگی روانیتونه که حالا چند سالم بگذره باز همین هستی تو خواهید بود، و اصولا در دنیای امروز بسیاری از مردم اگر یه آدمی آماده یه این رو نداشته باشه که یک خواه باشه و کاملا متعهد، احتمالا بسیاری از اوقات در شرایطی که طرف مقابلی همچه انتظار و توقعی داره با مسئله و مشکل به زودی روبرو میشه. به هر حال علائم و نشانهای خوبی نیست، اتفاقی هم که افتاده قابل دفاع نیست، فقط شاید بشه ازش یه جوری گذشت اگر رفتاری مختلف و متفاوت از ایشون از این دختر خانم سر بزنه، شما هم به هر حال بتونید اون رو بفهمید، بپذیرید و باش راحت باشید، نه اینکه خودتون رو به این پذیرفتن وادار کنید. برحال متاسفم تلفنتون قطع شد، حالا شاید یه وقت دیگه ای ضرورت داشت و اگر دوتایتون یه موقع آمدید خیلی بهتر خواهد. من فقط از یه فرصت دو سه دقیقه استفاده کنم برای اعلانی که دارم. همونطور که میدونید ما روز یک شنبه اول مارچ سالگرد رادیو همراه رو در دولبی تئاتر در محلی که هفته قبلش 22 فوریه مراسم اسکار برگزار میشه خواهیم داشت. کارت های ورودی ما احتمالاً تا دوشنبه غیر از شاید یک مورد که کمی هنوز تیکت داریم، ولی الان هجوم دوستان برای گرفتن همون هم سبب شده که شاید نداشته باشیم، به آخر خواهد رسید و از این بابت به یک اعتبار خوشحال ولی همچنان متاسفم، چون به نظر میرسه شاید دوستان بر اساس عادتی که هست آمادگی ندارن پنج هفته قبل اونم بعد از دو هفته اعلان یه جایی که 3400 نفر هست رو پر کنن، ولی به هر حال چنین است. امیدوارم در تجربیات بعدی هم ما هم شما بهتر عمل کنیم، ولی به هر حال هنوز برخی از این تیکت ها در برخی از این مراکز هست که البته اطلاعاتی که ما گرفتیم برخی از اون یه دونه تیکت یا دو تیکت از هر کاتگوری شاید بیشتر نداشته باشن، ولی به هر حال سپاسگزار همه کسانی هستم که به عنوان اسپانسرها یا پشتیبانان رادیو همراه برای اون روز به صحنه اومدن و دست ما رو یکمی باز میگذارن که آماده باشیم هزینه های مناسب بیشتری رو در اونجا تحمل کنیم. آقای دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق، آقای دکتر ساسان اخوت وکیل ایالتی یا کالیفرنیا و فدرال که در جهت قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق عمل میکنن، خانم انجل سانولیان که مرکز فوق العاده خوب برند سرجیکالو دارن و شما رو میتونن از راههای خوبی خوشندام و خوشگل کنن، آقای جیسن زمانی خانه بیمه رو دارن و در زمینه همه انواع بیمه به هر حال یار و یاور شما میتونن باشن. همچنین آقای شان فرهمند در مرسدس بنز سانتا مونیکا که در خیابان ویلشر هستن، آقای دکتر شاهین صداقت وکیل مهاجرت هستن که با همکاران خوب و عزیزشون لافرم بزرگ و به هر حال پر از توانایی و اعتبار دارن. خانم باهره و آوا اردلان که در کار بیمه هستند و از دوستان قدیمی، آقای رضا مظاهری که از شمال کالیفرنیا در منطقه سن هوزه و سان فرانسیسکو در کار ریل استیت هستند و از آغاز رادیو با ما یار و یاور بودند، خانم مهناز ماهوروند که در جهت کار وام و مورگج هستند ولی در تورنتو تشریف دارند و دوستان خوب عزیز در دومین شهری که بعد از لس آنجلس بیشترین جمعیت ایرانی رو در خودش داره فعال هستند، و آقای دکتر مایکل پیمان کیت وکیل امور جنایی هستند، دوست عزیزی که ماهاست با ما هستند. و به هر حال همطور که ملاحظه میکنید ما سه تا وکیل داریم ولی خوشبختانه در سه رشته مختلف، آقای دکتر ساسان اخوت در کار خانواده، آقای دکتر شاهین صداقت در قسمت مهاجرت و آقای دکتر مایکل کیت در قسمت امور جنایی. بنابراین اگر میخواید مهاجرت کنید و ازدواج کنید و بعدم کسی رو که کشتید به هر حال از همین دوستان ما استفاده برید. با شنونده گرامی بعدی بعد از پیام ها گفتگویی خواهیم داشت.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه غرم فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس.
بسی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه ی منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
به خانه بیمه خوش آمدید.
به یک اطلاعیه از خانه بیمه توجه فرمایید. چنانچه اطلاع دارید، ثبت نام برای بیمه های سلامتی از 15 نوامبر شروع شده و تا 15 فوریه 2015 ادامه خواهد داشت. اکثر افرادی که تاکنون از ما بیمه سلامتی خود را گرفته اند، از کمک های هنگفت دولتی برخوردار شدند. شما هم با ما تماس بگیرید و دریابید که تا چه مبلغ از این کمک ها شامل حالتان می گردد. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه، خانه بیمه دات کام.
به ایلیوز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. 866-900-AIDA 866-924-32
eagles-club.net 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. آقای دکتر، من یه دختر 27 ساله هستم که از سن 9 سالگی دچار حملات اضطرابی شدید شدم و این
یعنی
حملات همینطوری ادامه داره.
نه یعنی چی مثلا حملات اضطرابی شد؟
یعنی این که من پدر و مادرم تو سن 7 سالگی از هم دیگه طلاق عاطفی گرفتن و بعد از اون همینطوری من به شدت نگران بودم و همش انتظار داشتم که یکی دائما بره یا از یکی رو از دست بدم.
البته اونو میتونید بگید اضطراب عزیز، ولی نمیتونید بگید حملاته. و متاسفم که تلفنتون قطع شد. ما امروز مثل این که روز قحطی داریم. حالا اگر تشکرید بیشتر با هم صحبت کنیم، چون حملات استرابی اون انگزایتی اتک یا پنیک اتک چیز تعریف دیگری داره. این که من دائما مضطرب و نگران باشم قصه دیگه است. به هر حال متاسفم تلفنتون قطع شد. اگر آمدید با هم بیشتر صحبت کنیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ابتدا میخواستم تشکر بکنم از همه کارهای خوبی که برای جامعه ایرانی میکنیم. به نوبه خودم از شما تشکر میکنم. خواهش میکنم. بعد یه توضیح کوچولو بدم قبل از اینکه سال اصلیمو بپرسم. اینکه من در طول سال گذشته دوبار با شما صحبت کردم و امیدوارم که این بار که زنگ زدن سوء استفاده از این فرصتی که شما برای ما گذاشتین نشه. یعنی
نه سوء استفاده نمی کنید، ولی کتکو می خورید. ولی بخواه
ولی مسئله که واقعا نگرانم کرده. البته یه توضیح بدم، شاید شما خاطرتون نباشه ولی به سال امروز هم یه ذره کمک میکنه. این که اولین باری که زنگ زدم، برای خودم زنگ زدم برای ادامه تحصیلم که گفتم 38 سالمه و توی خانواده پرجمعیت من دهمین بچه بودم. و دومین بارم که دختر 11 سالم با شما صحبت کرد راجع به تیزهوشان و اینا مردد بود که میخواست چی کار کنه و یا که با هم دیگه با صحبت کردیم راجع به این مسئله. من که آقای دکتر الان یه چیزی که حدود دو سه روز خیلی منو نگران کرده اینه که ما خب چون 10 تا بودیم و برادر چهارم، یعنی چهارمین بچه خانواده ما که بعد از 3 دختر بود برادرم بود، که من این همیشه از وقتی که خب من تو سن راهنمایی اینا بودم میدونستم این اضطراب شدید و خیلی مثلا افسردگی و اینا داشت و حتی ازدواج کرده بود. بعد دیگه فکر کنم یه حالتی بود که الان خب من یادم نمیاد، من کوچیک بودم نمیدونم، ولی خب طوری بود که دیگه پدرم اینا چون ما تو شهرستان زندگی میکردیم دیگه حالش بد شده بود، اینو برده بودن تهران دکتر پیش روانپزشک و اینا دارو گرفته بود و یه جوری کنترل شده بود بیماریش، هر از چندگاهی همیشه میرفت و کنترل شده بود تا اینکه مثلا یه وقتی مسئله پیش میومد، این مشکلش پیش مثلا شدید میشد، باز دوباره میبردنش دکتر و کنترل شده بود. بعد بالاخره متاسفانه 4 تا بچه هم داشت برادرم و اینکه پارسال در سن 60 سالگی بر اثر خونریزی مغزی فوت کردن. بعد خب البته زندگی هم خیلی باهاش سازگار نبود، پدرش هم تصادف کرد و رفت تو کما و اینا باعث شده بود که حالش بدتر بشه دیگه 10 سال گذشته و اینکه حتی به شوک الکتریکی هم رسید. من همیشه فکر می‌کردم آقای دکتر، با اینکه در این زمینه اطلاعاتم بالا برده بودم، همیشه فکر می‌کردم که این مثلا اضطراب شدید داشته، سوء زن داشته، اینجوری بوده و رابطه‌اش هم با من خوب بوده نسبت به همه مثلا فامیل. بالاخره هر از گاهی دوره یه سوء زنی پیش میومد براش و این نمی‌دونم چرا همیشه مثلا نسبت به من حس بدی نداشت، میومد بالاخره یه خیالای عجیب غریب تو کلهش بود، مثلا پیش من یه جمله دو جمله ده میزد، من می‌رفتم پایین کوتاه به من میگفت، انگار آروم می‌شد و برمیگشت.
مثلا چی بود عزیز؟
مثلا سوء زنی که داشت، مثلا میگفت فلانی یکی از اعضای مثلا خانوادهمون، فلانی مثلا قصد داره مثلا یه کار بدی روی یکی از بچه‌هام بکنه، خیلی نگران بچه‌هاش بود، مثلا خیالای عجیب غریب میکرد. بعد مثلا به من میگفت، منم مثلا یه حس آروم کننده بهش میدادم و این میرفت. بعد اینکه تو اینکه تو هفته گذشته که برنامه شما رو چون من همیشه گوش میکنم و اینا راجب اسکیزوفرنی فکر کنم یکی دو مورد بود و من یک دفعه مثل یک جرقه احساس کردم برگشتم هر خاطره ای که از برادرم داشتم و حرفایی که پدر مادرم میزدن و اطراف دیدم که شاید این اصلا اسکیزوفرنی بود. من چرا فکر میکردم مثلا این استراب شدید یا وسواس داشته یا چون ازدواج کرده و زندگی هم باش سازگار نبوده کارش به اینجور جاها کشیده شده. این اصلا از اول اسکیزوفرنی بود. بعد بالاخره زنگ زدم برای یکی از داداشم که اون موقع مثلا تو جریان درمانش و اینا بود، یکی دو تا از داداشم، بعد دیدم که اولین سال گفتم آیا شما مثلا اون موقع که میرفتی میبردنش دکتر اسمی روی بیماریش بود؟ گفتن آره اسکیزوفرنی. بعد با آدیتا من یه دفعه یخ کردم. بعد از یه داداش دیگه هم پرسیدم، چون هیچ وقت تو خونه اسم این بیماری رو نیاورده بودن، یعنی اصلا نمیدونم براشون مهم نبود، خب اطلاعاتم کم داشتن و اینا. بعد من واقعا یعنی تمام دست و پام یخ کرده بود، اینکه اصلا با اینکه خیلی سعی کردم، البته این دو تلفنی که تو سال گذشته باهاتون کردم بی نهایت زندگی من تغییر داد، چون بالاخره نمیدونم، میدونم شما کسی نیستین که بخواید الکی تعریف بکنین، تعریف نکردین، ولی چیزایی رو به من راجع به خودم گفتین که من خیلی حس خوبی گرفتم و دیدم مثلا زندگی عوض شد و فکر کردم اونقدری که فکر می‌کردم بد و مثلا ناتوان و یا مثلا خیلی از دیگران عقب افتاده نیستم و بچه‌هام هم که دو دختر دارن، یکی 11 سالی میشه یکی هم 6 سالشه، احساس کردم با دخترم هم که صحبت کردین و مثلا دختر من هم تایید کردیم و من هم تایید کردیم، من خیلی مثلا دیگه خودم هم چون میرم دانشگاه اینو خیلی روحیم خوب بود، فکر کردم که دیگه دارم زندگی رو میسازم و الانم همین فکر رو دارم. ولی این مسئله اسکیم، بعد حالا یه چیز دیگه هم که یکی از پسرموهای منم حدود 47-8 سال هستن آقای دکتر و این که مجرد هستن و این مهندس الکترونیک بودن جدا شاید خوبه اینا، بعد یه دفعه مثلا تو سن 27-8 سالگی مثلا شنیدیم که اینم یه جور ناراحتیه روانی پیدا کرده، ولی خب دقیقا نمیدونستیم چی، یعنی الان هم هنوزم که هنوز نمیدونیم، چون بالاخره این صحبت رو تو فامیل نمی کنن. ولی من گاهگاهی تو خیابون اینو میبینم که مثلا دور شهر ما تمام مثلا همه جا در حال پیاده روی و قدم زدنه و هنوز ازدواج نکرده، من نمیدونم این اسکیزوفرنی هست یا نه. و یه دایی ناتنی هم که مثلا شاید حدود 40 سال پیش فوت کرده باشه، مثلا الان یادم میاد که مادرم اینا مثلا میگفتن این دایی ناتنی بود، یعنی از یه مادر دیگه بوده، و یادم میاد که مثلا مادرم اینا میگفتن که آره این مثلا قبلا میگفتش که یه امامزاده ای نمیدونم در فلان جا هست و نصف شب راه میرفت و راه میافتاد و میرفت، و من احساس میکنم این چیزایی که اینا میگفتن اونم اسکیزوفرنی بوده. و چیزی که من ناراحت میکنه، من ناراحت کرده و نگران کرده اینه که آقای دکتر میخوام بدونم که این مسئله یه چیز اجتناب ناپذیره یا اینکه من میتونم کاری بکنم که حداقل دو تا بچه من مثلا تو این شرایط نیفتن، یا اینکه نه دست خودم نیست، میدونم مثلا میتونم استرابی بکنم نکنه رو کمتر کنم، ولی بازم این استراب و یه نگرانی خیلی عجیبی تو وجودم که فقط فکر میکنم وقتی با شما صحبت کنم شما بتونید مثلا یه جواب درست و قانع کننده به من بدین. اگه سوالی هم دارین راجع به دخترم که مثلا الان شرایطشون چطوره، من در خدمت شما.
نه مرسی. ببینید عزیز، اولا من مطمئن نیستم که اسکیزوفرنی بوده، با یه توضیحاتی درباره مشکلات و مسائل داره، چون برخی از اوقات من شما میتونیم افسردگی داشته باشیم، استراب داشته باشیم، وسواس داشته باشیم، خشم داشته باشیم، حتی آدم شکاکی باشیم، ولی اسکیزوفرنی نباشه. اسکیزوفرنی وقتی میاد یه مجموعه از اینا رو با خودش میاره و بنابراین علائم و نشانه‌ای اون است. حرفایی که راجع به برادر زدید با توجه به شرایط و وضعیتش، خب علائم خفیف حالتهای سایکاتیک یا روان پریشی رو شما میتونید ببینید، ولی اسکیزوفرنی هست یا نه رو نمیدونم. یک. دو، اسکیزوفرنی هست که دو تا ایراد داره، یکی این که معالجه نمیشه، دوم به هر حال یه زمینه ارثی داره که برخی از اوقات صرف نظر از این که زندگی آدم ها در کودکی چیه، در حدی که هنوز میدونیم برخر بالاخره خودشو نشون میده و بنابراین خیلی به شرایط و موقعیت و روابط ارتباطی نداره. حالا اگر فرض رو بر این بگیریم که برادر اسکیزوفرنی داشتن، خب همه خانواده یه مقداری در معرض خطر هستن، و بعدم خب یه خانواده‌ای که 10 تا بچه میاره نشون میده خیلی آدمای واقع بینه به هر حال مسئول نیستن، و بنابراین خب این واقع بین نبودن و مسئول نبودن مسئله اسکیزوفرنی، چون اصلا اسکیزوفرنی که دوپاره شدن مغزه به معنی اینه که من با واقعیت کاری ندارم. حالا اگر اسکیزوفرنی باشه، تنها کاری که من و شما میتونیم بکنیم در حقیقت دو چیزه. یکی، مخصوصا چون محیط زندگی بچه‌ها با امنیت و آرامش اگر همراه باشه میتونن یه همچین مشکلی حتی اگر احتمالش هم هست رو به نظر من از خودشون بگذرونن. و بنابراین تمام نیرو و توان شما به جای اینکه بچه ها باید خوب باشند و محترم باشند و مؤدب باشند و اینا که فشار رو روشون میتونه بگذاره، مهم این است که امنیت و آرامش داشته باشن و یه حداقلی رعایت کنن که از جانب دیگران هم مورد حمله و آسیب قرار نگیرن، ولی آزادی اونها، امنیتشون، آرامششون و شرایطی که با تشویق و خوبی و خوشی همراه هست رو باید براشون همراه کرد. و دوم مواظب بود که اگر تغییراتی درشون، در رفتارشون یا افکاری که ابراز میکنن یا گفتارشون پیدا شد، اون رو با متخصص در میون گذاشت. و همین کار بیش از اونش شما نمیتونید بکنید و درست بکنید. بنابراین محیط رو باید امن و امان کنید. حتی اگر اسکیزوفرنی نباشه و به هر حال زمینه‌ای از استراب و وسواس و افسردگی اینا باشه که تو خانواده ایرانی هست، برام تو خانواده‌ای که اینقدر سنگینه هست و بعدم خب علائم و نشانه هاش رو میشه اینجا اونجا دید، به هر حال باز هم مسئله اصلی امنیت و آرامشه. ببینید عزیز، من همیشه گفتم هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه دو چیز درست بشه. یکی عقل و خردگرایی اساس رفتار ما در بزرگسالی باشه، دوم 8 سال اول کودکی ما خوب باشه. یا کودکی ما اگر کودکیمون خوب نبوده، رفته باشیم کمک گرفته باشیم و کودک خوب شده ای داشته باشیم. بنابراین شما کاری که الان میتونید بکنید اینه. اما اگر بیاد رو خطی که یه مقداری الان تو کلامتون بود نگران بشید، خب اون واقع به من اتفاقا یه پیام بد دیگری میدید که من یه زنی هستم از حد عادی و معمولی نگران تر. و نگرانی شما، نگرانی رو، افسردگی رو، خشم رو و احساس درماندگی و بیچارگی رو در بچه ها افزون میکنید و بنابراین درست در جهت عکسی حرکت میکنید که نباید بکنید. بنابراین به منم نفرمایید که من خب اینا رو تو ذهنم دارم، به زبونم نمیارم یا در رفتار من دیده نمیشه. نه، ما معمولا تا این اندازه توان این که آنچه در درونمون هست رو به بیرون منتقل نکنیم نداریم. در کوزه همان برون تراوت که در روز دیر یا زود مستقیم و غیر مستقیم میان. بنابراین شما به جای این که خودتون درگیر این بحث و گفتگوها بکنید، دو تا کار بکنید. اولا محیط خانه رو امن و امان و پر از شادی و لذت کنید. یعنی اون بحثی که من دارم، تو خونه شما قرار همه قر بدن، کسی قرار نیست قر بزنه. این قر و قر مسئله اصلی زندگی شماست. و دوم اگر تغییراتی دیدید، اگر در یه زمینه‌هایی همینقدر حتی خوب افراط دیدی و داره تون میشه، من خیلی دارم کتاب میخونم، من خیلی دارم دعا میخونم، اون موقع علائم خطر است. و بنابراین مهمش مسئله توازن، تعادل، یه هارمونی و هماهنگی که بین اجزای مختلف شخصیت در حس و احساس و افکار و عقاید و یا در رفتار هست رو باید در بچه ها شما ببینید که خاطرتون آسوده باشه. چیزی نیست و اگر هم هست، خوشبختانه خطر رو پشت سر گذاشتن. و این ماجراها هم از اونجایی که میدونیم 70-80 درصد اسکیزوفرنیا بین 20 تا 24 سالگی خودشو نشون میدن، ولی تا 40 سالگی ما در معرض خطر هستیم. بنابراین اگر بچه ها از 25 بگذرن، بیش از 70-80 درصد خطر رو اگر هم چیزی بوده گذروندن، ولی همچنان موضوع اصلی و اساسی امنیت و آرامش، این دوتا اصل سلامت روان است.
بله آقای دکتر، بعد یه سال دیگه حالا داشتم، شما فکر میکنم دو روز پیش بود یا دیروز بود با یه آقای صحبت میکردین که وسواس فکری داشتن، گفتن مثلا وقتی فکر شما فرمودین وقتی فکر بدی به سرتون میرسه، یه نگهبان باید مثل یه نگهبانی که کنار مغزتونه باید به اون فکر برین گم بگین که بری گم شه. و من خب حالا این دو سه روز این فکر هر دقیقه مثلا یادم میومد که رفتارای داداشم چه جوری تجزیه تحلیل میکردم که یادم بیاد که وقتی میخوام با شما صحبت کنم بدونم چی بگم. بعد و این مسئله خب باعث نگرانی من میشد، فقط اینکه هر وقت این فکر میومد دیگه تصمیم گرفتم که بهش فکر نکنم، ولی احساس میکردم اون لحظه مغزم احتیاج داره که یه چیز دیگه.
نه ببینید عزیز، نه ببینید صبر کنید. اولا جمعه زر زر میرسم به پیام. دوستا نکته عزیز، مورد اول این است که با خیال نمیشه جنگید. ما باید یاد بگیریم از تکنیک درستش، و تکنیک درستش مشغول شدن به یه کار دیگه است بیش از هر چیز دیگه. هی درگیر حرف کار دیگه بشیم، اگه قرار باشه بخوایم خودمون فکر اونو به جای دیگه بریم که تازه اوضاع میتونه بدتر هم بشه. بنابراین شما فرض کنید این فکرها اومد به سرتون، بیاست گوشی رو بردارید، شروع کنید با دوستتون، با خواهرتون یه بحث جدی مهمی رو انجام دادن و درگیر اونجا بشید. اون کمک کنه. نکته دوم این که شما در موارد اولیه که موضوعی به ذهنتون میاد اطلاعات در جمع کنید حالت عادی است. ولی اگر بخواید این وضعیت رو ادامه بدید و همجوری کند و کاوی بکنید، اون وقت ما با استراب و وسواس شما در این روبرو میشیم، چون یه کمی علائم اونو نشون میده. بنابراین یادتون باشه یه حدی از نگرانی رو میشه فهمید، ولی نه از یه حدی که بگذره و نگرانی که تبدیل به وسواس بشه خودش موضوع و مسئله جدی ماست. بنابراین یک بار اگر این مسائل رو ارزیابی کنید، صرف چند روز اطلاعات رو بگیرید، ولی دیگه دنبال اطلاعات این 1% 2% که از اینجا اونجا پیدا بشه نگردید، بلکه حالا با داشتن بیش از 80-90% اطلاعات موضوع رو به آخر برسونید. من باش مشکلی ندارم، ولی اگر بخواید راجع به این موضوع همجوری فکر کنید، اونم مخصوصا با توجه به حرفی که به شما زدم، یک، کاری که من از شما انتظار دارم امنیت و آرامش در خونه است. دو، حرف من این است که مواظبید اگر تغییر رفتاری یا علائم و نشانه های افراط و تفریطی شما دیدید باید قدم بردارید. تکلیف کار روشنه و بی خودی هم پاپی موضوع و مسائل بیش از این نشید، برای که کار دست اومده. به هر حال مواظب خودتون و اعضای خانواده باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی آقای دکتر. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. خداحافظ. چنگ و رشمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-7777
818-777-7777 Lucky 7 پیام شایانی.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشنها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
مرکز هنرهای اجرایی دانشگاه لس آنجلس و بنیاد فرهنگ تقدیم می کند The House is Black. ملتیمیدیایی از سوسن دهی بر اساس اشعار و آثار فروغ فرخزاد.
این برنامه یک سفریه به درون اشعار فروغ که پیش اشعار رو هم از لحاظ تصویری، هم از لحاظ صوتی، هم از لحاظ دراماتیک واقعا حس کرد و داخل اون محتوای شعر.
جمعه 23 ژانویه ساعت 8 شب در تالار رویس هال. تهیه بلیط تیکت ماسترز، شرکت کتاب و میوزیک باکس در ویست وود و یو سی ال ای. تلفن 310-825-2101.
بای اسم چند تا چیز قشنگ رو بگو.
ما خورشید گل
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر لاکوی.
سلام، بفرمایید خانم.
من آقای دکتر بار اول با شما تماس میگیرم، سوالاتم رو یادداشت کردم، حالا نمیدونم وقت این برنامه چقدر به من اجازه میده که سوالاتم رو مطرح کنم و به یاری شما احتیاج دارم، چون الان از اون موقع تپش قلب دارم و راه میرم و آب میخورم. اگه کمک هم کنید که سوالاتم رو راحت عنوان کنم ممنون میشم.
بفرمایید.
سوالی که دارم آقای ولکی، من اگه مثلا یه نفر شرایطش مثل شرایط من باشه و یک الی سه بار منزلشون رو برم ولی دیگه خودش برنگرده، آیا لزومی هست که من بار چهارم تکرار بشه؟
منزلشون برید یعنی چی اساس؟
یعنی برم خونهشون مهمونی، مثلا یه نفر دوست آشناه، یه بار دو بار سه بار برم و هیچ برگشتی نبینم.
نه من سوالم اینه،
مورد اعتراضم قرار بگیرم که چرا مثلا بر نمیگردی؟
نه 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 سب کنید، شما رو دعوت کردن رفتید یا دعوت نکردن؟
نه 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 بدون دعوت، مثلا همجور دوست داشتم مثلا برم خونهشون یک بار دو بار سه بار و دیدم مثلا بر نمیگرده.
ببینید عزیز، ما تو امریکا
نشده که دوباره تکرار بشه.
نه شما بر صبر کنید، ما تو امریکا هیچ قرار نیست بدون دعوت اینجا بریم.
بله بله.
در این دوران این که ما سرمون بزنیم پایین در بزنیم بگیم، ولی مال دوران بیکاری مردم و تعداد محدود آدم ها و تکرار حرفای عادی بود. امروز هیچ کس، من تا بچه هم بعض وقت، گرچه یکشون با من زندگی کنم، یکی که میخواد میاد میگه بابا هستی یا نه، یعنی بله. میدونید حتی البته کلید هم داره میاد تو خونه، بس خدا میرم تو خونه است، ولی ما در دنیای نیستیم که کسی پاشه بره خونه یک کسی بدون که از قبل دعوتش کرده باشن یا گفته باشه دارم میام. حتی پدر و مادر و بچه به نظر من سرزده دورانش به سر اومده. ببینید عزیز، ما دیوار کشیدیم برای غریبا، ما اخیراً یه دیوار روانی داریم که اشکالی هم نداره که آدم ها باید با اجازه وارد بشن و اجازه، البته حالا باز اجازه نیست، خبره، فقط هم خبر. و بنابراین شما نمیتونید بگید من رفتم خونه یه کسی، دو رفته اون نمیاد خونه من همینجوری. نه، اون انتظار مال امروز نیست عزیز. در دنیای امروز دیگه معمول و مرسوم نیست و گفتم به نظر منم درست است، برای اینکه ما در دنیایی نیستیم که همه بیکار باشیم و منتظر اومدن آدما برای تکرار باشیم. دنیایی که آدم بیکار نیست، دنبال تکرارم نمیگرده، ناچار باید انتخاب کنه. و بنابراین شما از این بعد تو درخواست نکردن تلفن کنید بگید دلم میخواد ببینمت و خوشحال میشم با این گفت بیا برید. اگرم اونجا دید برخوردش آنچنان است که شما رو واقعا خوشحال رفتی تو نمیخواد بیا تو بذاره بری تو بعدن میگه میام، خب برید و الا خب این یه طرف است که شما دارید خودتون یه جوری به اونا تحمیل میکنید.
بله ولی آقای دکتر بولاکوی، من زنگ میزنم از قبل بعد میرم خونهشون، نه که مثلا یهوی از اون مسیر رد بشم و برم خونهشون، مثلا چند ساعت پیش یه روز قبلش زنگ میزنم مثلا میرم، بعد مورد اعتراض قرار میگیرم، میگن چرا دوباره، بعد میگن چرا نمیای، من بعد میگم که یه بار دو بار سه بار من اومدم شما نیومدید، من دیگه روم نمیشه دوباره مثلا بیام منزلتون. میگه اوه بابام چه فرقی میکنه ده بار بیام، مثلا مهم نیست که مثلا.
خب حالا اگر اینقدر ایشون هم دنبالش، ببینید از اگر فکر میکنید صمیمانه صادقانه اون آدم به شما میگه بیا من همیشه در خونم به روی تو باز منتظرت، ولی من تعجب میکنم، گفتم مگر اینکه مانند گذشته آدم بیکار و دنبال تکرار باشه، ولی نظام ذهنی دنیای امروز اینجوری نیست عزیز. به علاوه شما اگر فکر میکنید این رابطه با داد و ستد و رفت آمد باشه، پیش برگردید بگید خب همطور که من میام تو هم تلفن کن بیا که من خاطرم آسوده بشه، واقعا تو دلت میخواد ما با هم باشیم. ولی من نمیدونم خود شما چه میکنید، کار شغلتون چیه؟
من خانه دارم آقای دکتر لکوی.
خب بچه ها چی؟
بچه ها خودشون کالج میرن.
بنابراین خب شما بیکارید دیگه.
بله
خب
بله.
خب یه کار
خانه دار هستم آقای دکتر، ولی همون مشغولیت بالاخره مغازه و خرید و تمام، مثلا بچه ها دوست دارن غذای خونگی بخورن، شوهرم مثلا غذای خونگی دوست داره، از اونیست که مثلا بیرون بخواد مثلا غذا بخوره.
من اصلا هیچ مخالفتی با این حرفا ندارم، ولی در دنیای امروز ما قرار نیست روزی 6 ساعت 8 ساعت برای خوردن غذای خونگی خودمون رو درگیر کنیم خانم. یعنی بله. ببینید شما کار خانه در این حدش برای بسیاری دیگه معنایی نداره. یعنی من قرار نیست 3 ساعت وقت صرف کنم که اونا حالا تو 3 دقیقه 13 دقیقه غذا بخورن، بعد با غذای خونگی ساده هم میشه درست کرد که اونقدر وقت نبره، و همچنان من با غذای خوب خانگی بسیار بسیار موافقم، اما این خیلی متفاوته که آدم فقط بشه زندگیش همین که من چند ساعت خودم رو مشغول میکنم که برای یه غذا درست کنم. خب بعدم بسیار از وقت بچه‌ها خیلی هم ترجیحشون نیست که خونه غذا بخورن. خب دیگه چی؟
من جوابم دریافت کردم. حالا سوال دومم که دارم، یک بوی فرند با یک گرل فرند چقدر باید ملاحظه بزرگتر و راقه اولاکویی داشته باشن؟
یعنی چی مقصود از
ملاحظه؟ یعنی مثلا یه جایی مثلا میرم، نه دعوت کردن، مثلا اون بوی فرند یا گرل فرند وارد منزل میشن، همون موقعی که مثلا بزرگتر رو نشستن یا مثلا چسبیدن به هم یا دست همو فشار میدن یا چیز، من اون صحنه رو ترک میکنم میرم آشپزخونه مشغول میکنم، یا من بعد به من که مثلا اعتراض میکنم به من میگن او تو چون نتونستی اون موقع که جوان بودی مثلا اون کارا رو انجام بدی، و از اون ناراضم. میگم باور کن اصلا اون نیست، من همونجا احساس میکنم مثلا بی احترامی قرار میگیرم وقتی دو نفر میبینم. نمیدونم اینا اشتباه میکنم.
حتما نظرتون نه به دلیلی که اونا گفتن، به دلیل دیگه اشتباه سازیدم. ما در دنیای زندگی میکنیم که آدما اولا همه موضوعا رو زن و مرد و نر و ماده و رابطه جنسی نمیبینن. یه پسر و دختری با هم دوستن یا همدیگر رو دوست دارن، دست همدیگر تون به من برای چی بر بخوره؟ برای دست همدیگر گرفتن من فکر کنم الان اینا میپرن رو هم یا میپرن تو رخت خواب عزیز، که یه موقع تبدیلش کنم به چیزی که بر بی احترامی. یعنی چی؟ یعنی من در مقابل من پسر و دختری که مثلا همدیگر قبلا دست همدیگر گرفتن یا دوست داشتن با دستشون جدا کنن که چی بشه؟ من چی کارم؟ به من چی؟ یعنی شما ببینید عزیز یه باورایی دارید که مال دنیای امروز نیست. ببینید مثل اینمونه که کسی برگرده بگه من اگر یه زنی ببینم که بی حجابه یا اصلا صورتش پیداست یا دستش پیداست یا اصلا صداشو من میشنوم، من فکر میکنم که این گناه کرده میره جهنم، منم میرم جهنم. خب شما با اون افکار چه میکنی؟ خب میشه افکارم اونا رو هم داشت دیگه، اون وقت میشیم همون کسانی که آدما رو یا صداشون رو دیگه نمیخوان نامحرم بشنوه یا صورتشون رو، و این بازیای عجیب و غریبی که میبینید در اومده. بنابراین اینا مال شرایط دنیای امروز نیست. چه پسر و دختر همدیگر رو دوست دارن، همدیگر میبوسن، به من چه مربوطه؟ یعنی من چی کارم؟ و بعد اصلا به من چه که بی احترامی به من کردن؟ یعنی چی؟ من سر کلاسم برخی از وقت بچه‌ها سرشو همین کلاس این دفعه دختر خانمی سرش گشته رو شونه پسر، خب گشته
بله.
و یعنی من به من چه ارتباطی داره؟ نه ببینید من و شما دیگه قرار نیست وارد حریم دیگران بشیم و بگیم بقیه باید با ملاک‌های من زندگی کنن. اینا مال دنیای امروز نیست عزیز. شما اگر خارج از ایران هستید، شما در اینجا دیدید که مردم در خصوص اینکه صورتشون رو پنهان کنن و سرشون رو پنهان کنن و موی سرشون، اینا یه کار عجیب و غریب میکنن، نمیکنن. خب اینا مال اونجاست عزیز. بسیار از این افکار عقاید ما یا جنبه تاریخی دارن یا جغرافیایی، یه جنبه اخلاقی و انسانی ندارن. دیگه چی سومی چی عزیز؟
بعد آقای هلاکی خیلی زود همه رو میبخشم، حتی مثلا یه نفر خونه یه نفر میرم، حتی اون از منو از اون خونهشون بیرون میکنه. نه بعد همون که مثلا در خونمو میزنه یه زنگ میزنه با استقبال دعوتش میکنم، میخندم، پذیرایی میکنم، خیلی زود همه رو میبخشم، خیلی زود خواهر برادر اینقدر زود میبخشم که دیگه همه باورشون شده که من مثلا همه عیب و ایرادا از طرف منه، پس اونا چون قهر اصلا دوست ندارم اینقدر زود میبخشم که مثلا قهر اینجا پیش نیاد، دیگه همه شون اطرافیانم دوست فامیل باورشون شده که حتما من اینجا چیز هستم، مقصر هستم یا عیب و ایراد همه از طرف منه. آیا این درست زود بخشیدن؟
آخه شما من نمیدم. اولا شما یه داستانی یا یه نکته اشاره کردید که برای من سواله. یک کسی اگر منو از خونش بیرون کنه برای چی بیرون کرده و چی بوده مثلا؟ ای مثال زدید ولش کن. اگر مثل به من بگید یعنی چی بوده ماجرا، یعنی نه جزئیات رو نمیخوام، از خونه بیرون کردن یعنی چی؟ چون من نگرانم شما تعریفتون از خونه بیرون کردن چیز عجیب و غریبی هم باشه. چی شده؟ اون اتفاقی که تو ذهنتونه چی بود؟
مثلا رفتم خونهشون، دوست داشتم مثلا اونجا که مثلا مهمونی هست مثلا همکاری کنم، مثلا اونجا کمکشون کنم. بعدشون اومده گفته مثلا خواهش میکنم مثلا بشین. مثلا من گفتم دوست دارم خوب کار کنم. گفت نه، اگه دوست داری مثلا کمک کنی پلیز دفعه دیگه مثلا منزل ما تشریف نداری، ما شما را دعوت میکنیم بشین روی صندلی، مثلا نه رو مثلا تو آشپزخونه که مثلا به ما کمک کن. مثلا من هیچ نگفتم اون روز گذشته مثلا اومدم خونه، همون دوباره مثلا زنگ زده خواسته بیاد خونه من، اصلا صحبت نکردم درباره.
نه آخه عزیزم، شما چرا فکر میکنین حق دارید برید تو آشپزخونه من رو؟ آخه شما چرا فکر میکنین باید اون که کمک نیست؟ من که قرار نیست یک کسی بیاد تو خونه منو ورداره از خونه بکشه بیرون ببره بذاره مثلا تو دفتر رادیو بگه من خواستم کمکت کنم. من کی درخواست کمک کردم؟ شما چرا وقتی از شما درخواست نمیکنن و نمیگن لطفاً خواهش میکنیم این کارو بکنیم، میخواید کاری بکنید، به شما چه مربوطه؟ شما برای چی میخواید برید کمک کنید؟ شما رفتید مهمونید بگیرید بشینید.
خیلی نزدیکترم باشه آقای هلاکوی، خیلی نزدیک
برم. اصلا نزدیکم باشه.
دوباره نباید کمکش کنم اگه از من درخواست نکردن؟
نه هرگز. شما آخه چرا به مردم اندرزی میدید که نخواستن؟ چرا کمکی میکنید که نخواستن؟ من اینجا گرفتم نشستم، کسی که سوال داره میاد. من هرگز تو مهمونی ها هیچ وقت، یعنی بیشتر وقت اصلا من حرف نمیزنم، من دلیل نداره حرف بزنم. آ به من چه مربوطه؟ ببینید شما اونجا که میرید بعدم یه نفر گفته نه لطفاً مرسی بفرمایید بشین، خب تموم شد. بنابراین کار بدی علیه شما و شما از خونه بیرون نکرده.
بله.
یعنی ببینید شما، ببینید من نگرانیم همین تعریف های شما بود. شما یه دنیای ذهنی رو با یه قواعد دیگه درست کردید. ببین عزیز، شما مثل آدمی مونید که تمام عمرتون روی زمین راه رفتی و دویدید یا هرچی، حالا شما رو انداختن تو اقیانوس. شما اینجا باید شنا کنید. شما که با قاعده قبلی نمیتونید اینجا همچنان باز بخواید راه برید. این تموم شد، اون لوزا تموم شد. این حرفایی که شما میزنید مال قدیم و مال یه جاهایی از دنیاست، ولی امروز ما حق نداریم بریم تو آشپزخونه کسی، حق نداریم کمکش کنیم اگر اون نمیخواد. بسیاری از آدم‌ها دوست ندارن، بسیاری از آدم‌ها میخوان کارا رو یه جور دیگه بکنن. یه آدمی تو آشپزخونه‌اش ای بسا یه چیزایی هست، یه چیزایی به هم ریخته، نمیخواد کسی ببینه. خیلی از اوقات حتی مادر به دخترش و دختر به مادرش میگه مادر جون از آشپزخونه برو بیرون، بذار من خودم کار خودم بکنم. و خیلی از اوقات واقعا در حالی که ممکنه به کمک هم احتیاج باشه دلش نمیخواد کسی اونجا باشه، ولی ما داوطلبانه که خودمون نمیتونیم بریم خودمون رو داخل کنیم و بگیم من میخوام به شما کمک کنم. نه، به نظر من اگر اونا نمیخوان ما حق این کار رو نداریم و اسمش هم بیرون کردن نیست. بله اون در زده آمده، شما با مهربونی باش رفتار کنید، نه انتظار کمک ازش داشته باشید، چون اون هم قرار نیست اون کار بکنید. چون شما میتونید میگه من رفتم خونش کمک کردم، اومد خونه من کمک نکرد، بعدم آمده کار بدی علیه شما نکرده، به شما گفته بشین من واقعا احتیاج به کمک ندارم یا با کمک تو راحت نیستم. بنابراین اگر یک کسی به شما با کمک شما راحت نیست، که قرار نیست ما خودمون رو به او تحمیل کنیم. بنابراین تو این گونه مواردم راحت برید اونجا بگیرید بشین، به عنوان مهمون دخالت هم نکنید، کاری هم به کارشون نداشت باشید، بعدش هم نمونید. تعارفی خواستید بکنید که کمک میخواید، میگه نه. اگر گفت نه، نهش رو بپذیرید، نه اینکه تعارف کرده و نه. شما تعارف کردید من کمکتون بکنم، اونم گفته نه، شما هم بگیرید بشین مانند مهمون عمل کنید. و خیلی هم خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر هلاکویی.
ممنون از محبتتون. مرسی.
تشکر. برنامه شما. خداحافظ.
مرسی از شنگ و نجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت بزرگ خاندان شامخ، آقای دکتر شعبان شامخ را به اطلاع می رسانیم. مراسم یادبود آن شادروان روز دوشنبه 26 ژانویه از ساعت 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر در کنیسای نسخ واقع در 142 ساوت رکسفورد درایو بیورلی هیلز برگزار خواهد شد. خانواده های شامخ، خاکشور، ربانی، رفوا، ماه گرفته، گیدانیان، عمرانی و خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من در رابطه با این که قبل از هر چیزی بگم که در رابطه با این صدای رادیو شما، ما هم یه مشکل کوچیکی داریم. گاهی اوقات مثلا به مدت 15 دقیقه اصلا صدا نمیاد، بعد خودش وصل میشه. یعنی صدا رو ما نداریم و دوباره خودش.
شما اولا از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از آمریکا، کالیفرنیا.
اون وقت نه، کالیفرنیا کجای کالیفرنیا؟
ایرواین.
اون وقت تلفن از طریق چه طریقی ما رو میشنوید عزیز؟
از طریق اینترنت.
خب اون مسئله اینترنتتونه، برای که ما همچی قطع و وصلی نداریم عزیز. بله، ببینید، من تلفن خودم یه جایی نمیگیره، حتی تو آپارتمان خونه یا حتی رادیو میام اینجا وقتی میرم تو پارکینگ نمیگیره، تو آپارتمانه، توی پارکینگ. بعدم اینترنت ها مسئله است. شما با یک کسی که اصلا همچی چیز نیست که رادیو قطع و وصل نمیشه، رادیو سر جاش هست و بعدم از طریق شبکه اینترنت اگر مشکلی هست فقط از اینترنت خود شماست، هیچ ارتباطی به رادیو نداره. اگر درباره رادیوها بفرمایید، نه شبکه اینترنت، اون مسئله این است که با توجه به پوششی که داره قطع و وصل میشه، خیلی خیلی کم، اونم مناطق مشخص. من به راحتی میتونم از آمدم، فرض کنید از ولی، حتی قلب ولی آمدم رفتم تا حتی 15 مایل اونور ایرواین من حتی یک آنم قطع و وصل نداشتم، حتی با رادیوی اتومبیلم. ولی اگر شما درباره اینترنت میفرمایید، اون مشکل رو با یکی از دوستان تو این زمینه صحبت کنید. برخی از اوقات هم باید شاید دوباره قطع و وصلش کنید. به هر حال کارهای تکنیکالی که من چون نمیدونم نظری هم نمیدم، ولی اصلا همچین مشکلی با رادیو نیست. میفرمایید.
آه ممنونم ازتون، فکر کردم که مشکل
نه خیلی.
بله ممنونم از توضیحتون. آقای دکتر، من مادر 3 تا بچه هستم و بچه‌هام بزرگ هستن.
چند ساله هستن؟
نمیدونم. بله.
چند ساله هستن عزیز؟
پسرم، جالب اینه که این بچه های من همه تحصیلات عالی هم دارن. پسرم 30 سالشه، دکتر چشمه. پسر دومم 25 سالشه و یه دختری که دخترم دارم که با این ما شناسنامش رو دو قلو گرفتیم. دقیق نمیدونم سنش چقدر بود وقتی که ما قبولش کردیم به فرزندی. اما اینا بچه
نه نفهمیدم، شما دو تا فرزند از خودتون داری سومی رو ادابت کردی؟
بله، تو زلزله رودبار من خب. یه دختری رو به فرزند
بسیار کار خوبی. چه سنی فکر میکنین هست اگر؟
وقتی که گرفتم من این پسر کوچیکم رو شیر میزدم، اونم شیر خوره بود، اونم شیر زدم.
خب چه فرقی میکنه؟ خب نزدیک همه حالا چند ماه خوب. اونم 25 سالشه.
بله سنشون تقریبا باید همسن باشن دیگه. حالا ما دقیق نمیدونیم ولی ما اینطوری
نه اصلا مهم نیست. شما یه پسر دارید 30 ساله و دو تا دختر دارید 25؟
نه یه دختر یه پسر.
یه دختر یه پسر. بله بفرمایید. خب
بله، اون وقت آقای دکتر متاسفانه بچه های من الان این دختر هم داره درس میخونه، میخواد پزشک زنان بشه. متاسفانه اینا با ما بی احترامی با من و پدرشون صحبت میکنن.
یعنی چی بی احترامی؟
مثلا عصبانی میشن، به ما توهین هم حتی میکنن.
نه خب صبر کنید، اولا شما از کجا تلفن میکنید؟
من از ایروان کالیفرنیا گفتم.
چه مدتی از امریکا تشکیل؟
ما 5 سال.
خب هر 5 تایی با هم آمدی؟
بله.
خب حالا به من
نه خیلی پسرم اون خودش زودتر اومده و تحصیلاتش رو کرده بود.
چه مدتی زودتر عزیز؟
اون مثلا حدود 11-12 سال پیش اومد.
بنابراین وقتی دیپلمش رو گرفت آمد؟
بله. نه هنوز دیپلم نگرفت، سربازی هنوز نشده بود.
اوکی. خب حالا اولا هر سه تاشون یه جور عمل میکنن یا متفاوت؟
تقریبا مثل تقریبا
هم. همشون هنوز با شما زندگی میکنن یا نه؟
نه خیلی، پسر بزرگم و پسر دومم جدا از ما زندگی میکنن. من و دخترم و شوهرم هم زندگی میکنن.
خب حالا به من بفرمایید کدامشون در چه مواردی مثلا چه حرفی میزنن یا چه کاری میکنن؟
مثلا من یه مورد براتون بگم. همین تازگی دختر من با من کلازتش مشترکه، من از اتاق این باید عبور کنم برم مثلا کلازت بردارم. مثلا همین دیروز یا پریروز این اتفاق افتاد که به من الان جدیدن به ما های دکتر بر میخوره، قبلا بر نمیخور. در اتاقش رو زدم، گفت بله. گفتم
داشته باشه یه کسی بیاد تو اتاقش، اصلا اینکه هیچ کاری میکنه. به علاوه بچه ها هزار دفعه ممکنه دست کردن تو صورتشون، بعد نمیدونم تو بدنشون.
آقای دکتر این یه موردی بود که به نظرم اومد مال جدیده، اصلا این هم نبود. مثلا شما یه موردی دیگه بهتون میگم.
نه آخه شما سب کنی بعدم بگی عزیز. شما دارید به من میگید من بچه ها گفتم من 50 سال. خب 70 سال تو نمیشه چه فرقی میکنه؟ بعدم برگشتم نه شما شدید مسئولش. کی عزیز من میخواید الان اعلان کنم برم تو خیابون بگم امریکایی ها من خسته شدم از دست اینکه شما احمقا فارسی بلد نیستید، از این بعد من ناراحت شدم دیگه بستمه. من 40 سال تو کشور شما بودم، انگلیسی حرف زدم، حالا نوبت شماست فارسی حرف بزنید. به مردم چه عزیز، شما حساس تر شدید، بیخود شدید. آخه شما هیچ وقت به این موضوع اینجوری نگاه کردی؟ من که نمیتونم اعلان کنم بنده حساس تر شدم خانم آقای مواظب من باشید. آخه این که نشد عزیز، مردم که قرار نیست بفهمن ما در کجا قرار گرفتیم. 30 سال قبل 20 سال قبل من حساس نبودم، حالا حساس شدم. یعنی شما بیا رفتارتون با من عوض کنید. آخه اینا انتظاراتی است که نمیخونه. اینا باز همون حرفای قدیمی است که پدر و مادر یه جایگاهی دارن که بچه‌ها باید بدونن. بعد اون پدر و مادر با بدبختی و بیچارگی مثل یه موجودی که غذای خودشو میداره، زندگیشو میداره، همه چیز میشد، بچه ها رو داشت. ولی نه در دنیا امروز که اگر ما دانا باشیم و مهربون باشیم، بزرگ کردن بچه هیچ زحمت و دردسری نداره، از هر کار دیگه هم تو دنیا بهتره. آخه عزیز شما باز هنوز چرا میگم تاریخ جغرافیا، بعدم با یه جمله که من حساس تر شدم به کسی مربوط نیست شما حساس تر شدید. آخه من میتونم با این که اعلان کنم چون حساس. بعد از اون بچه ها برگشتن گفتن مادر اون حرفایی که تو رو ناراحت میکنه ما که عقلمون نمیرسه. بله و اینام اینجا اومدن بگو چی هست ما بد نگیم. دیگه بیشتر چیکار کنه؟ نه ببینید بازی در نیارید، بی خودی هم تبدیلش نکنید به چیز عجیب.
نه آقای دوشتر به خدا بازی در نمیارید.
دقیقاً در رو گردید.
شرف برای یه کنفرانس چشم پزشکی. من گفتم ما در جو شما اینجا 8 ساعت 6 ساعت پرواز به آمریکا دارین، ممکن اومد از من خدافظی کنه، ازش تشکر کنم که اومدی خدافظی و اینا، بگم حالا داریم میری، اگر ممکنه برات زحمتی نیست، یعنی اینقدر دیگه دلم نمیخواد به من با من خیلی راحت شوخی و بچگونه اینا بکنه، بگم اگر داریم میری به من رسیدن تو یه تکست کن. گفت باشه، ولی زیاد منتظر نباش چون من توقف دارم، اسباب دارم، فلان دیدم داره تفریم. گفتم اوکی هر تو خودت راحت، من به خدا سپردم. آقای دوست شب برای من تکست اومد که تو که مخ منو خوردی بگو کی رسیدی. من رسیدم، من دارم براش علامت خنده و اینا گفتم ممنونم، امیدوارم که شاد باشی، شاد خوبی داشته باشی. یه خورده گفت یه گذشت دو ساعت دیگه برم یه تکس. گفتم مادر نخوابیدی؟ گفت اگه تو بذاری من بخوابم تو مخ منو بگو میخوری. آخه این حرف بود؟
من مگر بیاد مطمئنم اینجوری نیست. اگه اینجوری پسرتون دیوونه، خیلی بچه خوبی بار نیبود، چشم پزشکم هست ولی واقعا هیچ جوره نیبود. آخه قربونتون نه نه بعدم وقت رفت گفت مخ منو خوردی بگو، حالا فهمیدم چرا اینقدر بیعقلی، برای که مختو من خوردم، حالا فهمیدم پسر بیه. عزیز بچه ها بر... ببینید عزیز، بسیاری از آدم ها تو خانواده یه گفتگوهایی دارن که جای دیگه پذیرفته نیست.
من اینقدر قبول دارم.
تو خانواده‌ای هستم، بچه‌ای هستم، برخی از اینا دو سه تام بودن، یه مقدار حرفا زدن و بعدم اینا تو محیط ایران بزرگ شدن، اون حرفا رو گرفتن، حالا اومدن اینجا دارن میگن. تهمونده فارسیشون هم هست برای که با بقیه دارن انگلیسی حرف میزنن. ولی این همه حساسیتی که من و شما داریم، اینجوری باشه خودمون و اونا رو از پا در میاریم عزیز. یعنی من چیزی نمیبینم که شما اینقدر راجع بهش حساس باشید. یعنی فکر کنین و بعدم لغت توهین رو به کار نبرید، چون اون موقع بعد گرفتار میشیم. یعنی واقعا اینا موهن نیستن، وهن نیستن که توهین رو شما برش کنید. این لغت ها ما همینجوری داریم ازش استفاده میکنیم. بعد الان شما برگشتید بهش گفتید، به علاوه شما که میدونید یک پسرتون اصلا نمیخواد خودشو مقید کنه، دو فرقی هم نمیکنه که سالم رسته یا نرسته، ولش کنید. ای خاص بزنید ولی بوش ای فو اگر دلت خواست زنگ بزنید. اصلا نخواستید هم نگید عزیز.
بله به از متاسفانه آقای دوست ما زن شد با بچه هامون اینطوری رفتار کردی، طوری که اینا اصلا حتی نمیدونن که این دختر رو من به دنیا نیوردم. به من میگه که مادر من کفش پامه، برو از روی میزم توی اتاق عینک منو بیار. من رفتم بیارم، اشتباهی از مثلا 100 تا عینک کم که ندارن اینا، هرچی بهشون میدی کمشه. رفتم بیارم اشتباه رو برم اینجوری میکنه. تقصیر خودت نیست که میری اینو اشتباه میاری. من توی کتابی خوندم مادرهایی که دو قلو میزان یه خورده مغزشون کم میشه. گفتم بیا مادر این عینک رو بگیر خودت برو بردار اشتباهتو درست کن، مغز من کمه، من دو قلو زاییدم. این هم آدم دو قلو زاییدم مغز این چه طرز صحبت کرد؟ گفت
نه باز رفتی سراغ این طرز. حرف عبارت از اینی که اتفاق منم توی یه کتاب دیگه خوندم، بچه های یه زنی که دو قلو میزاد اصلا خوله خوله خوله.
بس خیلی آقای دکتر زیبا بهش تقاضا دادن بیا توی این روزنامه ها مجله های ورزشی عکس تبلیغ زیبا اینا بترش نما که اتر نده میشه اقا این کارا نکن بابا. و اینجور که یکی به من گفته تو اینقدر زیبایی مامانت چقدر زیبا. بعد گفت من فوری پریدم وسط حرفش، گفتم هر کسی گفت تو چقدر زیبایی بگو من زیاد سیب خوردم، مامانم زیاد سیب خورده. به خنده و شادی و اینا برگردونیم و گفت ولی من اگه بخوام به سن تو برسم، شکل تو بشم، امیدوارم نرسم به سن تو. من خندیدم فکرم شروع کنم، گفت نه خند دارم جدی میگم. آقای دوشه اینو من باید برنجم یا
نه؟ نه
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 باش.
مگر شما بری روی رادیو همراه افتتاحیش دو تا پسر من رفتن، من رو اون زمانم از طریق تلویزیونم پخش میشد، دو تا اینقدر مسخره کردن، بندم خیلی خوشم اومد. خانم دست بردارید این بدن ظریف و لطیف رو تو دنیایی که همینجوری از زمین آسمونش سنگ میباره خودتون اذیت نکنید. من با بچه‌ها برای معلومه یک حسرتون سر رفته، خالی هستید، یه جوری غیر مستقیم خسته اید که رفتن دیگه براشون مهم نیستید، در این بازی در میاد. به من میگید رفتارشون درسته چون شما رو ناراحت کنه؟ حتما نه و نباید این کارو بکنن، اونو میفهمم. به من بگید یه ذره بدآموزی دارن، متاسفانه بله، ولی در این حدم که شما میگید نیست عزیز. یعنی این رو موضوع رو تا این حد و سد نبریدش، برای که اون وقت بعدن گرفتار میشه.
بعد یه اشکال دیگه هم آقای دکتر، ما زن و شوهر پشت هم در نمیاد. اگر همونجا شوهرم برگرده بگه که اینجا حق با شما نبود، اینجا میگن بهش بگو میگه ولشون کن، ولشون کن جمعی
نه نه همسرتون باید برید تو یکی از این مغازهای اسلحه فروشی یه مسلسل یا یه بازوکا بیاره از اونایی که تانک رو میندازه، هر کدامشون که حرف زدن بزنه با اون گلوله تانک که از این ورشون بره از اون ورشون در بره. نه حالا معلوم شد که مادر جنگی و جنگجو کیه.
آقای دوری تو جالب بیده که پدرش برگشت گفت چرا این حرف رو میزنی زن من به این خوشگلی به این زیبایی، گفت ببین تو چقدر از این میترسی. بابا که خود چشگوره بشتم، گفت نمیترسم ما با هم بزرگ شدیم ما هم دیگر دوسته. و از وقتی که این رفت بیرون گفت خدا اگه یه ذره به اینا ادامه بدی باعث طلاقی ما هم میشه، باعث جدایی ما.
ببینید به همسرتون بگید بهانه بهتری پیدا کنه، بگید اگه میخواید منو به دلیل تربیت غلط بچه هم طلاق بدی معطل نکن. دوم عزیز به خدا بازیاتون با مزه است. بعدم همسرتون، من اول فکر کردم شوهر خوبی دارید، حالا فهمیدم دروغگو هم هست. بنابراین خیلی خودتون رو اذیت برای این کارا نکنید.
چرا دروغه؟
برای که گفت شما خوشگلید، من نگفت دروغ، من نگفت.
نه والله.
ببینید منم
به زیبایی دخترم نیستم، خیلی زیباست. ولی زشتم نیستم، برای خودم زیبایی دارم.
سرکار خانم من الان به قسمت امور مالی میگم برای شما یه بیلی بفرستن بابت تبلیغی که کردید، ما اینجوری مجانی آگهی پخش نمیده. در حال من جای شما باشم همینقدر که سالم و خوبند و اونا خوشحالن بگذارید ما را مسخره کنن، اشکالی نداره.
ما هم دلمون به همین خوش
باشه. بله به همین خوش باشه. قرآن غم نزنید، بی خودی هم سر به سر بچه های ما نگذارید. اونا هم امیدوارم یه ذره قدر شما و پدرشون رو بدونن، ولی شما هم یه کمی این زمانی این مکانی اینجا باشید به خودی.
آقای دوشو از ارتفاع و امکانات زیاد نیست که اینا فکر میکنن ما به اینا یه جورای بدهکاریم.
نه حتما بدهکاریم، بی خود آوردیمشون، طلبکار نیستیم. شما بی خودی خودتون طلبکار میدید، اونا میگن بدهکارید، حقم با اوناست. متاسفانه
من خودم قلبا اعتقاد دارم. بله ممنونم از راه
همشون،
ممنونم از بابت صدای رادیو که گفتید.
نه برید بگید با یکی صحبت کنین میتونن کمکتون کنن، یا حتی اگر دوشنبه مثلا ساعت 10 و اینا یه زنگ بزنین شاید دوستان اینجا بدونن. ولی از عقل بپرسید اصلا یه همچین قطع و وصلی به هیچ وجه از طریق شبکه اینترنت ممکن نیست. از ما یک دست و یک نواخ برنامه هم پخش، ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
من بیشتر خوشحال شدم.
ممنونم.
تبریک میگم سالگرد رادیو.
متشکرم عزیز، ممنون. خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-9-tasadof.com.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
مژده به شنوندگان رادیو همراه، آرتروسن 300 میلی گرم ساخت آمریکا مؤثرترین راه درمان برای دردهای مفاصل شما هم اکنون بدون نسخه در آمریکا موجود میباشد. با ما تماس بگیرید و در قبال خرید دو بسته از یک بسته هدیه ویژه ما برای شنوندگان عزیز رادیو همراه بهره مند شوید. آرتروسن، بهبود بخش دردهای آرتروز شما. تلفن 408-931-6054 408-931-6054.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که ما اول مارچ یک شنبه از ساعت 5 تا 9 سالگرد رادیو همراه رو در دولبی تیاتر در شهر هالیوود لس آنجلس خواهیم داشت، محلی که هفته قبلش مراسم اسکار در اونجا برگزار میشه. ارکستر 16 که به 18 نفر تبدیل شده، زیرا مثل اینکه دو پزشک عالی قدر هم داوطلبانه خودشون به جمع ارکستر پیوستن و تعدادی از دوستان و هنرمند که به هر حال در مجموع از 27 یا 28 نفر متجاوز هستن، در اونجا برنامه خواهند داشت. برنامه دیگه ای هم برای دوستان تدارک دیده شده، ولی خوشبختانه جمعی از دوستان خوب و عزیز، یاران و پشتیبانان این رادیو برای اون روز و برای بهتر کردنش خوشبختانه به عنوان اسپانسر در اونجا شرکت دارن. سه تا وکیل عالی قدر داریم خوشبختانه در سه زمینه مختلف. های دکتر ساسان و اخوت، وکیل قراردادهای قبل از ازدواج و خانواده و ازدواج و طلاق هستند. آقای دکتر شاهین صداقت، وکیل اداره مهاجرت هستند یا عبور مهاجرت هستند، و آقای دکتر مایکل پیمان کید، وکیل امور جنایی. بنابراین این سه عزیز رو به عنوان سه وکیل داریم. در جهت بیمه هم دو نفر، آقای جیسن زمانی از خانه بیمه هستند و خانم باهره و آوا اردلان، ولی البته در همه زمینه‌های بیمه که تعدادش هم فراوانه هر دو فعالیت می‌کنند. آقای دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق و جراح قلب و عروق هستند و از آغاز با ما بودند. خانم انجل سام ولیان در برند سرجیکال شما رو بالاخره به خوشگلی تبدیل می‌کنند که هیچ کس نخواد از شما بگذرد. آقای شان فرهمند از مرسدس بنز سنتا مانیکا هستن که البته در خیابان ویلشر هست و اخیراً از داونتاون به اینجا خودشون رو منتقل کردند. آقای رضا مظاهری هستن که در کار ریال استیت هستن، از شمال کالیفرنیا در منطقه سن خوزه سان فرانسیسکو و از آغاز با ما بودند. و خانم مهناز ماهوروند متخصص وام و مورگیج که از تورنتو یار و یاور ما شدن. به هر حال با سپاس بسیار از این دوستان که نامشون رو در برنامه‌های آینده مکرر به عنوان پشتیبانان رادیو خواهید شنید و در اون شب هم به هر حال بر اساس قرارمون جایگاهی دارن، و تشکر از استقبال شما که احتمالاً ما در تا روز دوشنبه بعید میدونم غیر از شاید یکی از کاتگوری‌ها که فعلاً به نظر چنین میرسه، اونم کم کم من دارم به تردید میفتم، ما همه سولد آوت خواهیم بود، یعنی تقریبا جز شاید مثلا 50 تا 100 تا تیکه در یکی از این موارد، بقیه همه سولد اوت است. و از همکاری و یاری شما هم بسیار بسیار سپاسگزار و امیدم از این تجربه بیاموزیم برای برنامه های آینده. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خشکم بفرمایید.
آقای دکتر، من 27 سالمه و 7 سالم که بود مادر پدرم از هم طلاق عاطفی گرفتن. منظورم از طلاق عاطفی این که با هم دیگه صحبت میکردم ولی خب با هم هیچ رابطه دیگه مثل
آیا تو یه خانه بودن؟ باز شما ازم یه تلفنی دارید که اولم آمدی تو رفت، یا یه کاری باش میکنید یا به هر حال یه تلفن با من و شما کاری داره. و از این باید متاسفم، ناچار با شنونده گرامی دیگر گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آی دکتر. سلام
خواهشکم بفرمایی.
آی دکتر، دلیلی که بوده همه تو میشم اینه که میخواستم من شوهرم چت میکنم، نمیدونم با مسئله چجوری برخورد کنم.
شما چند سالتونه و ایشون چند سالشونه؟
من 31 سالمه، شوهرم 48 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
من تقریبا 20 سالم بود ازدواج کردم.
فرزند چی داری؟
یه پسرش تقریبا 6 ساله.
اون وقت شما خودتون چی خوندی؟ چه میکنید عزیز؟
من رشته اولی که خوندم روانشناسی کودک خوندم و الان مشغول به کار ریال استیت هستم.
چه مدتی است امریکا تشفید؟
نه خیلی، من کانادا تشفید.
در کانادا چقدر هستی؟ مدت هستی؟
11 ساله.
خب شما به نظر میرسه ایشون قبلا در کانادا بودن؟
بله ایشون هم کانادا بودن.
خب بنابراین ایشون آمدن در ایران با شما ازدواج کردن، درسته؟
درسته.
ممکنه به من بفرمایید که چه مدتی قبل از شما که 11 سال ایشون در کانادا بودن؟
نه ایشون فقط 3 سال کانادا بودن که اومدن ایران با من ازدواج کردن و بعدش 6 ماه من اومدم کانادا با ایشون زندگی کردم.
چه مدتی با هم آشنا بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
اصلا ما هم آشنا نبود.
شما
کاملا ارنج مریج بود.
یعنی شما در سن 20 سالگی در ایران تصمیم گرفتید با آدمی که از شما 17 سال بزرگتره بدون که بشناسید ازدواج کنی؟
بیشترش پدرم تصمیم گرفته بود.
من نمیگم که کی تصمیم گرفت، میگم تصمیم نگرفتید بدون که آدمی رو بشناسید با فاصله 17 سال شما درگیر ازدواج شدی؟ شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر کوچیک خودم دارم، دو تا برادر خودم بزرگتر دارم.
فکر مانی چرا پدر مادر با این ازدواج موافق شدن؟
واقعا نمیتونم، چون مثلا خیلی پسر خوبیه، خیلی خوبه.
از کجا میدونستن خوبه؟
برای اینکه پدرم خب قبلا مسافرت میکرد در کانادا بعد ایشونو اینجا میشناخت.
در چه رابطه ای پدرتون ایشون رو میشناختن؟
دوست برادرم بود.
و ایشون که چی خوندن، چه میکنن ایشون؟
ایشون فیزیوتراپیست هستن.
اون وقت ایشون بدون که شما رو بشناسن حاضر شدن با شما ازدواج کنن؟
ایشون خب عکسای منو دیده بود، خانواده منو میشناخت.
من راجع به آشنایی و شناخت شما گفتم، بلا هر کسی میکنه در یه ثانیه هم یه نفر رو ببینه. نه واقعا در جهت آخه ایشون با چه میز ملاکی، بعدم پدر شما از ایشون خوشش آمده، خب باید خودش باشه ازدواج میکرد، ولی اون به کنار ایشون چرا از شما خوشش آمده با عکس شما؟
نمیخوام خودم تعریف کنم ولی دختر کردم بیافه هستم، خوش سهر صحبت هستم، میتونم کلا آدم حالا نمیخوام خواهم خواهم تفخه ولی کلا آدم جذابی هستم، میتونم برم شاید یه دردش نمیم. ایشون نبود که همه خوشش، خیلی همه خوششون میمون.
خب شما چرا با ایشون که 17 سال بزرگتر بود ازدواج کردید؟
واقعا چون من خیلی مورد توجه خب مثلا پسرها یا هر کسی قرار میگیزم همیشه فکر میکردم که پدرم و مادرم میتونن خیلی چویس خوب برم انتخاب کنن، چون من تنگاه احساسات هم پس میگیرند و شما همین شخص و پسرهایی که مثلا ابراز از من خوششون من شخص من نمیگیزم.
شما بر اساس احساساتون تصمیم گرفتید و اونا در نهایت کمدانی و خودخواهی، تفاوتش این عزیز. خب حالا بعد از اینکه شما ازدواج کردید، من چه مدت بعد احتمالاً با موضوعی مسائلی روبرو شدید یا نشدید؟
میتونم بگم من وقتی که اومدن خب بسیار مرد خوبی، من گفته نمونه خیلی بسیار مرد خوب و مسئولی.
یه ذره بلندتر چون ایشون که نمیشنون، ولی یواش.
بسیار مرد خوب و مسئولی، اصلا تو شک ندادم.
یکی از مسئولیت‌های شما دختر نشناخته رفتن ازدواج کردن، قربونه. من نمیتونم تعریف مسئولیت یعنی چی. مسئولیت با عدم آگاهی مسئولیت میاره. حالا قبول، مسئول هستن، بعدن چی شد؟
انیوی شما گفتیم که من کی فهمیدم این موضوع.
کی فهمیدید با هم از کی مسئله و مشکل با هم پیدا کردید عزیز؟ چه مدت بعد از ازدواجتون؟
چه مدت؟ کلا من مشکل، من آدم مشکل سازی نیستم، فقط این مسئلهش منو رنج میده که من اونم آن و آف به طور تصادفی شده کچ کردم، به طور وجود هم این کار انجام نمیده. شده که بارها مثلا شبانه سه شب بلند شدم دیدم داره این کار میکنه، کچش کردم تو این دریا زاستم. ولی خب همون سال اولی هم به شاده بارم کارده این چیز متوجه شدم، بعد دیگه بعد از اون این کرد و این کارها رو نمیکرد دیگه. بعد دیگه خب میگم همین این مسئله دیگه دیگه نمی کرده، بعد بعد اخوان کچش میگم دیگه الان واقعا به اینجا بسید نمیدونم با این مسئله
نصب کنی. شما الان رابطه تون با هم چطور؟ خوب بعد متوسط؟
الان یک هفته ای که باش قهر
هست. نه من راجب یه هفته نمیگم، ظرف سه سال گذشته رابطه تون با هم خوب بوده بعد یا کل رابطه؟
کلا معمولا رابطه
همون
خوبه.
بسیار. از نظر رابطه جنسی چطورید با هم؟ خوب بد متوسط؟ ظرف سه سال گذشته
معمولی.
آیا ایشون مدعی است که همچنان شما رو دوست داره، انتخاب درستی کرده، ازدواج خوبیه؟
خیلی.
شما هنوز معتقدید که انتخاب و ازدواجتون خوب بوده؟ غیر از این قسمت اینو بذارید کنم.
آره انتخابم خوب بوده. آره.
آیا ایشون به عنوان پدر برای پسرتون خوبه؟
بسیار.
چرا بچه دیگه ای نیاوردید عزیز؟
خب چرا اتفاقا من خیلی سرخامنه میشم و حتی الان خیلی اوشون خیلی تلاش میکنم یعنی دیگه بچه دوم بیاریم ولی وقتی من اینجور چیزها رو میبینم خب خیلی میترسم و خب همینم که
حالا ایشون فکر کنی چت میکنن با اینا یا ممکنه روابطی و قرارایی هم با اونا میگذارن؟
نه آدم آن سوشالایزی
اینو میدونم،
اصلا آدم سوشالایزی
نیست. یعنی چی آدم سوشالایزی
نیست؟ بعد اینکه مثلا من خو خیلی مثلا همونی دارم دوست داریم که بریم بیرون، اصلا اینجوری نمی کنه با آدم و اصلا اونجوری که ارتباط باید و شاید برقرار نمی کنه. من اصلا خیلی تو اعتماد به نفسش پایینه. مثلا من اگه که مثلا من و اون هم قدیم، اگه من کافی یکم کفش پاشت باشم اصلا اوقاتش تلخ میشه. یا مثلا اگه همینجور مثلا کافی میخوایم بریم یه مهمونی اینگاه مثلا من گمرک برداد بشم سر صفای من رو چک میکنه. ولی من خیلی خودم اون مثلا چی میگن متعادل کردم، لباس رو نمیپوشم که اون دوست داره پوشیده فرد نه که حالا خیلی پوشیده ولی فهم کنم پوشیده باشه، ولی دیهان ساعت آفتش بلنده یا نمیده همه اونایی که اون طرف هایی که اون میخواد مثلا میکنم باید خواهد با این ها نیه هایی کیلی میده. ولی مثلا هیچ وقت نشده که بهش گفتم حتی من لباس مورد علاقه تو نمیشم ساعت در کلیه میگه وا چقدر تو خوب شدی، همیشه من اون مورد توجه اینو اون قرار بگرسته.
حالا ممکنه من بگید یه آدمی که با لباس شما کار داره و حرمت نفس نداره و حتی یه تعریف از شما نمی‌کنه، یه دفعه شوهر خوب از کجا برای شما در اومد؟
نمی‌دونم. خب خیلی خود وکیل خیلی بعضی از کاراش مثلا وقتی ما در کانادا این دختر 21 ساله‌ای که خیلی کمکم کرد مثلا زبان بخونم تحصیلاتم رو ادامه بدم.
شما چی خوندید؟
ایسی خوندم خیلی چارل ایژوکیشن خب درسمون بخونم، خیلی با هم همکاری و حجمه از نظر مالی خیلی پشتیبان بود، واقعا هرچی که من دوست دارم و برام میخرده.
چقدر نقش پدری برای شما دارن تا شوهری؟
شاید هم شما درست میدید.
به من بگید که آیا فکر میکنید، اذیتتون نکنم با این حرفم، آیا فکر میکنید در این چتی که میکنن ممکنه ای رابطه ندارن ممکنه خود ارضایی چیزی هم بکنن و حرفای سکسی اینا بزنن؟
احساس میکنم
نه ایشون یه مقدار گیر و گرفتاری داره، بله ایشون آدم سوشبل و اجتماعی هم نیست. رایت؟
من بارها بهش گفتم بیا بریم دکتر، بیا بریم هم حرف بزنیم، من زندگی رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، همش بگه من چه مشکلی دارم، این همه چرت و پرته. آره چجوری بگم اینا رو میشنم بسید، ولی من دوستش دارم، من میبینم یه خیلی مشکلاتی تو زندگی شاید تو بچه گیش بوده یا هرش مثلا میخواب قضاوتش بکنم.
به هر حال ببینید عزیز، به نظر من این ماجرای شما البته یه معلومه خیلی کودکی بدی داشتید، یعنی یه شرایط بدی بوده، بعدم پدر مادرتون خواستن ای بسا شما رو رد کنن برید، چاید به دلیل زیبایی و جذابیتتون بوده یا هر چیز دیگه من نمیدونم، و الانم نوع برخوردتون با موضوع خیلی واقع بینان نیست. امیدوارم این حس و احساسی که شما دارید حداقل موجب آزارتون نشه، ولی من باش راحت نیستم. بعدم ایشون اگر نمیان نیان، شما اگر ایشون مخالفت خاصی نداره با یک کسی خانومی گفتگو کنید هر جای کانادا که هستید، با امید من این است که این مسئله حل کنید. ولی این چته علامت بدی، ببینید ایشون اول آدم منزوی هست، بعدم میگیره میشنه با آدما حرف میزنه، بعدم با آدما حرفای احتمالاً سکسی و اینا میزنه، شایدم باش خود ارضایی میکنه. خب اینا گرفتاری عزیز، اینا چیزی نیست که شما بخواید نسبت بهش بیتون.
آخرین باری که بود همین یک هفته پیشی که بود که من خب خیلی ناراحت شدم از این مسئله، اما بعد اخیراً آیدون ایشون مثلا یه بازی حکم یاد گرفته، یعنی نگه بلد بود ولی توسط یک از دوستانشون دیگه این بازی مثلا یه چیزی افراد و تفریم کنه. خب من تو بچه که دوتا
نه، حالا اونا البته ماجرای وسواسی، حالا من متاسفانه نه صبر کنید، آخه من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ناچار باید برنامه رو تحویل بدم. شما لطفاً کسی رو پیدا کنید برید، ولی زرم چشمتون رو باز کنید. خیلی به نظر من آدم واقع بینی نیستید و یه مقدار حالتش تند و شدید خودفریبی دارید. مواظب باشید اذیت نشید، ولی اگر با